When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and press-on falsies.
مأمور بازنشسته یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا، تنها عضو ارتش ایالات متحده که تمرینات یگان ویژه، مدرسه تکاورای ارتش و آموزش هوانوردی نیروی دریایی رو پشت سر گذاشته. 60 مسابقه فوق ماراتون، سگانه و فوق سگانه رو تموم کرده. رکورد 4030 حرکت بارفیکس رو تو عرض 17 ساعت در کتاب رکوردهای گینس به نام خودش ثبت کرده. این شخصیت کسی نیست جز دیوید گاگینز. گاگینز سخنران پرطرفداریه که داستان زندگیش رو برای تیمای ورزشی حرفه‌ای، برای کارکنان شرکت‌های بزرگ و برای صدها هزار دانش آموز و دانشجوی سرتاسر کشور تعریف کرده. داستان زندگی گاگینز داستان یه مبارزه. داستان زندگیش برای اینکه آدم رو به خودباوری، مسئولیت پذیری، عبور کردن از مشکلات برسونه خیلی مفیده. داستان زندگیش برای اینکه خود واقعیمون رو پیدا کنیم و بهترین خودمون رو بیابیم خیلی به ما کمک میکنه. گاگینز معتقد زندگی روی بد خودش رو بهش نشون داده. تو فلاکت به دنیا اومده، تو بدبختی رشد کرده، تو مدرسه شکنجه شده و بارها با الفاظ نجات پرستانه تحقیر شده. سرنوشت برای گاگینز میخواست فقط بدبختی بنویسه که اینجا دیگه خودش دست به کار شد و اعتقادش این بود سرنوشت رو باید در سرنوشت و از سرنوشت و میشه تغییرش داد. دنبال درد رفت، عاشق رنج شد و خودش رو از ضعیف‌ترین آدم روی کره زمین به سرسخت‌ترین مخلوق خداوند تبدیل کرد. گاگینز نظرش اینه ماها فقط با 40% از پتانسیل خودمون زندگی میکنیم، ولی پتانسیلمون خیلی بیشتر از ایناست، خیلی. و معتقد فقط 1% آدم ها حاضرن برای غلبه به سرنوشتشون تلاش واقعی کنن و خودش هم جزو اون 1% میدونه. به نام خدا و عرض سلام خدمت همه شما شنونده های پادکست کتاب جیبی. من مهدی بهمنی هستم و این اپیزود 73 پادکست کتاب جیبیه. خیلی خوشحالم از اینکه تو سال جدید میتونم با یه خلاصه کتاب دیگه در خدمتتون باشم. کتابی که قرار هست این هفته خلاصه‌شو براتون تعریف بکنم کتاب Don't Hurt Me یا نمیتوانی به من آسیب بزنی، نوشته دیوید گاگینز هست. یه اپیزود دو قسمتی که در هر قسمت زوایای مختلفی از زندگی این آدم و همچنین درسایی که تو زندگی میتونه به ما بده رو باهاش آشنا میشید. بریم با هم و خلاصه کتاب نمیتوانی به من آسیب بزنی رو بشنویم. دیوید گاگینز زندگی نامش رو اینجوری تعریف میکنه که میگه از دوران کودکی منو یادمه که توی محله خوشگل زندگی میکردیم، ولی همونجا من معنی جهنم رو فهمیدم. سال 1981 بود و بهترین املاک بوفالو تو ویلیامزویل بود. بوفالو دومی شهر بزرگ نیویورک آمریکا هم است. ویلیامزویل یه روستا تو یکی از همین ایالت‌های آمریکا است که خیابونای خیلی سرسبزی داره، چشم‌اندازش عالیه، خونه‌های قشنگی داره، شهروندای نمونه داره، همه دکتر و وکیل و مدیر کارخونه و دندونپزشک و فوتبالیست حرفه‌ای و اینا توش زندگی میکنن. همه‌شون هم همسرای زیبا دارن، بچه‌های قشنگ دارن، خودروهای مدل بالا دارن و خیابونا همه جارو کشیده، امکانات بی‌نهایت. امریکن دریم یا رویای آمریکایی اونجا به حقیقت پیوسته. اما تو گوشه ای از این محله جهنمم هست. خونه دیوید گاگینز، یه خونه چوبی دو طبقه با 4 تا اتاق که به بزرگترین زمین چمن ویلیامزویل منتهی میشه. پشت خونه یه باغ سبز، پارکینگ سقف‌دارش ظرفیت 2 تا ماشینو داره، یکی یه رولز رویز سیلور کلاود مدل 1962 و یکی دیگه هم یه مرسدس بنز 450 SLC مدل 1980. تو جاده اختصاصی خونه هم یه شبلت کوروت مشکی رنگ مدل 1981 پارکه. زندگی ها همه مرفه و همسایه‌ها به ظاهر فکر میکنن که ما یه خانواده خوشحال و خوشبختیم. اما واقعیت چیز دیگه ای بود. پدر دیوید گاگینز یعنی ترانیس گاگینز یه مرد قد کوتاه سیاهه، با قیافه بکسورا خوش هیکل، کت شلوار سفارشی میپوشه و مثل تاجرای موفقم راه میره. جلو مردمم همیشه لبخند رو لبش هست. اما با ما تو خونه برج زهرمار. مادرش جکی هم 17 سال از پدرش جوانتره، یه زن لاغرندام و بسیار زیبا. خود گاگینز و برادرش هم 2 تا پسر بچه سیاه پوستن با یه سر و وضع خیلی خیلی مرتب. ولی گاگینز میگه من تو این خونه با خود شیطون زندگی میکردم. همینقدر بدونید که دیوید تعریف میکنه، میگه وقتی که نگاه همسایه ها از بابام دور میشد، لبخند بابام تبدیل میشد به اخم، عصبانیت، دستور، بعد میرفت تمام روزو میگرفت راحت میخوابید. اما اینجا تازه کار من و برادرم شروع میشد. سال 1981 و من کلاس اول ابتداییم و سر کلاس از فرط خستگی میگه خوابم میبره، چون مجبور بودم تا دیر وقت به خاطر بابام و دستوراتش کار کنم. تمرکز در روز نداشتم، تمام تلاشم رو تو کلاس میکردم که هر جوری شده بیدار بمونم. تو زنگ تفریح، زنگ ورزش، تو زمین بازی جرئت نمیکردم پیرنم رو در بیارم و شورت ورزشی هیچ وقت پام نمیکردم. چرا؟ چون تمام کبودیای بدنم به خاطر کتکای بابام معلوم میشد. بابام تو 36 سالگی با مادرم که 19 سالشم بیشتر نبود ازدواج کرده بود. پدرم پسر یک کشیش بود و تونسته بود با تظاهر به ایمان دل مادرمو که یه زن کاتولیک بود به دست بیاره. اختلاف سنی من و برادرم هم 4 سال بود. من سال 1975 به دنیا آمده بودم و برادر بزرگترم 4 سال قبل 1971. دیوید تعریف میکنه میگه 6 سالم که بود پدرم اسکیتلند رو راه انداخته بود. اسکیتلند یه جایی بود برای اینکه آدما بیان و اونجا تفریح بکنن. اسکیت ها رو من تمیز می کردم، مرتب می کردم، سر جاش می زاشتم، اسپری ضد بو می زدم به تجهیزات این اسکیت ها و ترمزهای پلاستیکیشون. به خاطر همین بوی اسپری ها همیشه چشمام رو می سوزند و پر از خون می کرد. برادرم هم کارش تو بوفه بود. پف فیل درست می کرد، هات داگ کباب می کرد، پیتزا می پخت. آشپزی با داداشم بود، تمیزکاری با من. پدرم همیشه این گرگ مراقب ما بود. اگه یه دونه اسکیت گم می شدم انقدر منو می زد که دیگه نمیتونستم شب تا صبح بخوابم. قبل از اینم که پیست اسکیت باز بشه من مجبور بودم زمینو بشورم با یه زمین شوری که 2 برابر هیکلم بود. می افتادم به جون زمین تمیز می کردم. ارباب ما بابام بود. مثل یه ناظر مراقب که تو جلسه امتحان بالا سرت وایستاده همیشه مراقب ما بود. خطا هم می کردی گوشتو می پیچوند کتک مفصلی بهت می زد. تو طول هفته و بیشتر آخر هفته ها که می شد این اسکیت بازا با خانواده هاشون می اومدن. صفای طولانی، 3 دلار ورودیه می دادن، 50 سنت هم اجاره اسکیت. من اسکیت ها رو اجاره می دادم و قرفه رو خودم تنهایی هم اداره می کردم. انقدرم قدم کوچیک بود اون موقع، برای اینکه از پشت پیشخون دیده بشم یه چارپای زیر پام گذاشته بودم مشتری ها منو ببینن. مادرم صندوقدار بود، پولا رو جمع می‌کرد و دو دسته تحویل بابام می‌داد. برای بابام همه چی پول بود. ماها کارگر بیجیره مواجبش بودیم. پدرم اصلا هیچ مزدی به ما نمی‌داد و همچنین به مادرم. مادرم نه حساب بانکی داشت نه کارت اعتباری. اسکیتلند یه مکان رویایی برای مشتری‌ها و بابام بود و یه جهنم واقعی برای من و برادر و مادرم. اتفاقی که یکی از شب‌ها افتاد این بود که مادرم توی ساعت غیر کاری وارد دیسکو شد، دید بابام با یه زن 10 سال خودش جوان‌تر داره میگه میخنده. بابام مادرمو دید و اصلاً خوشش نیومد. نصف شب مادرم میدونست انگار قراره چه اتفاقی بیفته. خواست از خونه فرار کنه که نتونست. چرا؟ چون از خودش استقلال مالی نداشت و از اون طرفم نمیخواست ما رو با بابام تنها بذاره. واقعاً مظهر یه زن شرافتمند. اما اسیر دست بابام شده بود دیگه. اگرم میخواست خونه رو ترک کنه باید همه چیزو میذاشت با دست خالی میرفت. دیوید میگه من اون شب بیدار بودم و مادرم وقتی اومد تو اتاقم و منو بغل کرد اشکاش از گوشه چشماش میریخت. پدرم دنبال مادرم اومد تو اتاق و یه هفتیر که زیر بالش من بود رو برداشت. به من نشونش داد و گذاشت زیر شلوارش. تو دست دیگه‌ش هم 2 تا پاکت خرید بود با 10,000 دلار اسکناس. تا اون موقع هم همه چی عادی بود تا اینکه یه دفعه ورق برگشت. وقتی مادرم رفت تو اتاق خواب، پدرم کمربند به دست منتظرش بود. حالا خطای مادرم چی بود؟ بابام دوست نداشت مادرم تو جمع بهش خیره بشه، زل بزنه. مادرم اون شب این کارو کرده بود. این خطای بزرگو انجام داده بود. ما داشتیم صدای بابامو میشنیدیم که به مادرم میگفت که این کمربند از تگزاس اومده اینجا تو رو شلاق بزنه. تو هوا میچرخوند و مادرمو باش میزد. مادرم برای اینکه از خوش دفاع کنه یه شمدونی مرمر رو برداشت پرت کرد سمت بابا. تراویس جا خالی داد، شمدونی خورد به دیوار. مادرم رفت و دستشویی در رو قفل کرد، کنار سیفون رو زمین نشست. اما باز ترانیس در رو با لگد باز کرد، دست مادرم رو گرفت و کشید. سر مادرم خورد به دیوار اما بیهوش نشده بود. پدرم موهاش همینجوری میکشید و میآورد تو حال خونه. من و برادرم صدای کتک خوردنای مادرم رو میشنیدیم. از پله ها مادرم آورد پایین، تو طبقه اول با کمربند افتاد به جونش. از سر و صورت مادرم خون میچکید، از لب و دندونش خون میریخت. دیوید میگه یه لحظه تنفر به ترسم غلبه کرد. از پله ها اومدم سریع بودو پایین، با مشتای کوچولو شروع کردم زدن بابا. که بابا مامانو ول کن. بابام غافلگیر شد و روی زانو افتاد رو زمین. هی میگفتم مادرمو نزن، مادرمو نزن. دیگه مادرمو بی خیال شد. اومد سراغ من با کمربند افتاد به جون من. با یه لبخند نصف و نیمه به مادرم گفت که داری یه گانگستر پرورش میدی؟ کمربندشو بلند کرد و شروع کرد زدن. مادرم تو اون لحظه چارزانو خودشو رسوند به آژیر خطر و فشارش داد. پدرم یه نفس عمیق کشید، پیشونیشو با آستینش پاک کرد، کمربندو گذاشت سر جاش، برای حفظ ظاهر رفت طبقه بالا که آثار جرمو پاک کنه. چون میدونست پلیس داره میاد. و پلیس هم اومدن. پدرم رفت استقبالشون. اونا مادرمو که چند قدم عقب‌تر از بابام وایساده بود و دیدن سر و صورت باد کرده، خون‌آلود. بابام برگشت گفت که اتفاق خاصی نیفتاده جناب سروان. این کارا برای ادب کردن خانواده لازمه. بعد برگشت به پلیسا گفت که شما به این خونه زندگی نگاه کنید. به نظرتون من با خانومم بدرفتاری میکنم؟ من براش پالتو راسو می‌خرم، حلقه الماس می‌خرم. اون وقت اون شمدونی مرمر به سمتم پرتاب می‌کنه. پلیس هم با خنده از بابام خداحافظی کردن و رفتن بدون اینکه تحقیق و تفحصی از مادرم بکنن. از اونجا به بعد بود که من فهمیدم قانون و پدرم برای قربونی کردن ما دست به دست هم دادن. سال بعد شد، برنامه باز همین بود، کتک ها هم به همین شکل ادامه داشت. اون موقع من تو اون سن عاشق پیشاهنگی بودم و مامانم منو برد یه پایگاه محلی ثبت نامم کرد. یه روز شنبه بود، یه یونیفرم پیشاهنگی پوشیده بودم. با مادرم لبخند زنون داشتم از خونه می اومدیم بیرون. پدرم یه دفعه از روبرو سبز شد. فهمید که ما میخوایم بریم جلسه پیشاهنگی، گفت لعنت به شما. چشمام همون لحظه پر اشک شد. بعد یه خنده کرد و گفت ما میریم پیست. پیست از سواری. قرار نیست بریم پیشاهنگی. یه ساعت ما رو برد پیست از سواری. تو پیست بابام هی پشت سرم شرط بندی میکرد و هی میباخت. منم با اون لباس پیشاهنگی رو صندلی عقب نشسته بودم و های های گریه میکردم. پدرم اون روزا 100 دلار باخت. تو راه برگشت جرأت پیدا کردم به بابام بگم که ما نباید میرفتیم پیست. ما میخواستیم بریم برنامه پیشاهنگی. بابام مثل برج زهرمار برگشت گفت چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. منم دیگه جوابی بهش ندادم. بعدم برگشت گفت وقتی رسیدیم خونه لباساتو در میاری. هر وقتم میگفت لباساتو در میاری یعنی خودتو آماده کتک خوردن بکن. یه حرفی زدی، یه کاری کردی که منو عصبانی کردی. اون شب یه جوری منو کتک زد که از گردن تا زانوهام کبود شده بود، زخم شده بود و چند روز نمیتونستم برم مدرسه. یه بارم وقتی به خاطر درد گوش مادرم خواست منو ببره درمانگاه، بابام نذاشت. گفت لازم نیست، پولامونو برای اینجور کارا نباید خرج کنیم. مادرم منو از دستش فراری داد و یواشکی برد دکتر. وقتی برگشت کتک در انتظارش بود. ما یه همسایه پیری داشتیم که قبلا روبروی ما زندگی میکرد و بعد از اینکه از محله ما رفت همچنان ما باش ارتباط داشتیم. این خانم مادرمو دائم برای فرار تشویق میکرد. اولین اقدام مادرم برای فرار کردنم این بود که باید یک کارت اعتباری به اسم خودش جور میکرد. برای این کار نیاز داشت اعتماد بابامو به دست بیاره. در نهایت زیرکی تونست یک کارت اعتباری بگیره. انقدر مادرم خوشحال شد و این کارت اعتباری رو مثل کلید طلایی نگه می‌داشت. چند روز بعد بابام سر میز آشپزخونه داشت با من و برادرم صبحانه می‌خورد. تلفنی هم داشت با یکی از دوستاش صحبت می‌کرد و پشت سر مادرم بد و بیراه می‌گفت. همینم کافی بود که مادرم بیاد سر میز و به ما دو نفر برگرده بگه که من دارم باباتون رو ترک می‌کنم. شما می‌تونید بمونید یا اینکه با من بیاید. بابام همینجور مات و مبهوت مونده بود. برادرم همینطور، من که بدتر. اما من مثل تیری که از تفنگ خارج میشه از سر میز بلند شدم، چند تا کیسه مشکی برداشتم، رفتم طبقه بالا، وسایلمو جمع کردم. برادرم هم همینطور. ترانیس شوکه شده بود. با تحقیر برگشت به مادرم گفت که تو هیچی نداری، بدون من هیچی. نه سواد داری، نه پول داری، نه آینده داری. بعد به من و داداشم برگشت گفت که ببینید شما دوتا مثل یه کرم بزرگ میشید. اگر رفتید دیگه فکر برگشت نکنید. دوباره برگشت به مادرم گفت 5 دقیقه بعد رفتن یه زن دیگر رو جایگزینت میکنم. مادرم به این حرفا توجه نکرد. وسایلش رو برداشت، پالتو راسو و انگشتر الماس رو پرت کرد جلوش، گفت اینم برای زن بعدیت. بابام همینجوری هاج و واج داشت ما رو تماشا میکرد. سوار ولوو مادرم شدیم، همون ماشینی که مال بابام بود ولی هیچ وقت سوارش نمیشد. دو چرخه ها رو بار زدیم پشت ماشین، راه افتادیم. پدرم اول تکونی نخورد. اما قبل از اینکه ما برسیم تو خیابون اصلی رفت سمت پارکینگ خونه. مادرم به گاز، بابام به گاز. مادرم البته فکر همه چیو کرده بود. میدونست ترانیس میاد دنبالش. به خاطر همین نرفت سمت خونه پدر مادرش، سمت غرب. به جاش از یه راه خاکی که بابام بلد نبود رفت سمت خونه بتی، همون همسایه مهربونه که هی میگفت فرار کن فرار کن. وقتی رسیدیم خونه بتی با گرمی از ما استقبال کرد. درو باز کرد و ماشین رو آوردیم تو، درو بست. بابام با شولتش هی اونور اینور دنبال ما میگشت. اما ما گذاشتیم هوا تاریک شد. میدونستیم دیگه الان درهای اسکتلند باز میشه، دیگه بابام دنبال ما نمیاد. چون اصلا قرار نبود از در اومدش بگذره. 144 کیلومتر از بوفالو دور شده بودیم که ولوو قدیمی بابام که الان مامانم پشتش بود و میروند افتاد به روغن سوزی. از اگزوزش دود غلیظ می اومد. مادرم گریه افتاد. گفت حالا چیکار کنیم؟ برادرم برگشت خب برگردیم. من گفتم نه. باید بریم مامان، باید بریم. نباید برگردیم. مادرم رفت توی پمپ بنزین با تلفن سکه‌ای به بتی زنگ زد. گفت ما باید برگردیم. چرا؟ چون ماشینمو خرابه. بتی گفت الان کجایین؟ گفت نمیدونم کجا. گفت گوشیو بده دست یکی از کارمندای پمپ بنزین. داد و فهمید ما کجاییم. بعد به مادرم برگشت گفت که امشب برید هتل. تا فردا برید نمایندگی ولگو توی ایری. جکی گوش میکنی؟ کاری که بهت گفتم رو بکنا، همه چی درست میشه. مادرم همینجور گوش میداد. خسته بود، درمونده بود. گفت باشه بتی، حتما. هتل نمایندگی ولگو. فهمیدم. فقط اون موقع هم یه دونه هتل تو ایری بود. من و برادرم پشت سر مادرم تا میز پذیرش رفتیم. اما خبر بد این بود که هتل جا نداشت. مدیر هتل که حال روز مادرم رو دید گفت که چند تا تخت تاشو تو اتاق کنفرانس براتون آماده میکنم، سرویس بهداشتی هم هست، اما صبح زود باید برید چون فردا ساعت 9 اینجا همایش داریم. ازش تشکر کردیم و رفتیم استراحت کنیم. اما مادرم تا صبح ماشین و دوچرخه ها رو میپایید که موقع ندوستن. صبح تعمیرگاه که باز شد مکانیکا قطع ماشین رو عوض کردن. غروب ما ایری رو ترک کردیم. مادرم تمام شب رانندگی کرد. 8 ساعت بعد رسیدیم خونه پدر بزرگ مادر بزرگ تو برزیل. مادرم تا رسید چشماش پر اشک شد. اون موقع من 8 سالم بیشتر نبود. و وارد مرحله جدیدی از زندگیم شده بودم. نمیدونستم چه آینده‌ای در انتظارمه، اما خوشحال بودم که از اون جهنم فرار کردم و برای اولین بار تو عمرم از بند ابلیس انگار رها شده بودم. 6 ماه پیش اونا موندیم و من بار دوم رفتم مدرسه کاتولیکا، سر کلاس دوم نشستم. این بار دوم بود پای دوم رو میخوندم. سخت میتونستم بخونم، اما خوششانسی این بود که معلم ما یه خانومی بود به نام خواهر کاترین که این دوست مادرم بود، یه زن قد کوتاه و لاغر 60 ساله که راهبم بود، اما ردا نمی پوشید. سختگیر بود، منظم بود، ولی منو دوست داشت. منم خیلی خواهر کاترین رو دوست داشتم و یکی از آدمای تأثیرگذار تو زندگیم بود. با اینکه داستان زندگی منو نمیدونست، خیلی با من با مهربونی برخورد میکرد. بدون اینکه منو ارجاع بده به متخصص که این مسئله داره، مشکل داره، کمکم میکرد که باسواد بشم، بتونم بخونم. خواهر کاترین به من یاد داد با یه لبخند یا چشم قره کسی رو قضاوت نکنم. یادم افتاد که بابام خیلی میخندید ولی هیچ اهمیتی به ما نمیداد. ولی خواهر کاترین تندخو بود ولی به من اهمیت میداد، منو میدید. من تو درسام داشتم همینجوری خوب پیش میرفتم، اما برادرم با این وضعیت نتونست کنار بیاد، برگشت بوفالو و به پدرم خدمت میکرد. حالا دیگه رفته بودیم خونه خودمون، یه آپارتمان 2 خوابه 55 متری توی مجتمع که مایی 7 دلار برامون هزینه داشت. بابام بعدم فهمید ما کجا زندگی میکنیم و با اینکه چند هزار دلار در هر شب درآمد داشت، هر 3-4 هفته‌ای 25 دلار ناقابل برای ما میفرستاد. خود مادرم اون موقع تو فروشگاه زنجیره‌ای ماهانه 100 دلار در می آورد. اون وقت بابام 25 دلار به ما میداد. مادرم برای کمک‌های دولتی ثبت نام کرد، اما گفتن که چون شما ماشین دارید بهتون تعلق نمیگیره مگر اینکه ماشینتون بفروشید، و ما این کارو نکردیم چون بهش نیاز داشتیم. واقعا هیچ سیستم حمل و نقل عمومی تو اون شهر 8000 نفری وجود نداشت، ما ماشین زیر پامون رو نمیتونستیم بفروشیم، عصای دستمون بود. یه شبم یادمه که باک ماشین کاملا خالی شده بود، عین یخچال خونمون. هیچ پولی هم تو حساب نداشتیم. 2 تا قلک شیشه‌ای داشتم پر از پول خورد، آوردم به مامانم گفتم مامان بیا. پول خوردا رو شمردیم، با اون پول خوردا قبض برق رو پرداخت کردیم، باک ماشین رو پر کردیم، یکم خاروبار خریدیم. سخت بود اما خوش بودیم، با مادرم خوش بودیم. دل مادرم برای برادرم تنگ شده بود، اما وقتی میدید من خوشحالم و دوست پیدا کردم و خودم رو وفق دادم به وضعیت فعلی، راضی میشد. از شب اولی که اومدیم ایندیانا تا بعد از اون یه بارم من جامو خیس نکردم. حالم خوب بود، استرس و اضطراب نداشتم، اما یه دفعه یه اتفاق بد افتاد. پایه سوم تو مدرسه یه شوک بود برا من. به جای خواهر کاترین یه خانم دیگه اومد شد معلم مدرسه، خانم دی، که اصلاً هم شباهت به خواهر کاترین نداشت. تو کلاسش نمره‌های پایین می‌گرفتم و خانم دی هم به مادرم برگشته و گفته بود که این باید بره مدرسه دانش آموزای استثنایی. استثنایی یعنی دائم تو طول عمرت بهت بگن تو عقب مونده‌ای، انگ بهت بزنن. تهدیدش کار خودشو کرد، باعث شد من لکنت زبون گرفتم، اونم یه شبه. استرس و استرام باعث شده بود که نتونم حرف بزنم. تو مدرسه تنها سیاه‌پوست بودم و هر روز به من میگفتن خنگ‌ترین دانش آموز کلاس. خانم دی از من ناامید شده بود و فقطم کار شده بود سرم داد بیداد کردن. حالا دیگه مدرسه برام شده بود شکنجهگاه. مدیر از مادرم خواسته بود که به شرط اینکه منو ببره پیش یه متخصص گفتار درمانی من اخراج نشم. ما هم رفتیم دفتر روانشناس. حسابی به خودم شک کرده بودم دیگه. فکر میکردم نکنه من دیوونم، عقب افتادم. تو دفتر روانشناس نگاه کردم، دیدم تو یه اتاق 7 تا صندلی به صورت نیم دایره گذاشتن و این بچه ها اصلا روی این صندلی ها آروم و قرار ندارن. یکی داره کلش رو میزنه به دیوار، یکی داره تو سطل زباله دستشویی میکنه. بچه کنار دستیم که آروم ترینشون بود ازش پرسیدم تو چیکار کردی؟ گفت من خونمون رو آتیش زدم، هیچ کار دیگه ای نکردم. تا نگاهم به قیافه روانشناس افتاد به خودم گفتم که اینجا دیگه جای خربستن نیست، باید جمع کنم برم. دیدن اون فضا و اون بچه ها و این روانشناس استراب و لکنت زبونم رو که کمتر نکرد تشدید کرد. حالا دیگه موهام هم داشت میریخت، لکه های سفید تو پوست صورت سیاه هم داشت خودشو نشون میداد، صورتم لک و پیس افتاده بود. تشخیص دکتر چند چیز بود: بیش‌فعالی یا هایپر اکتیویتی، کم توجهی، کم تمرکزی، ADHD یا ADD. برای همین برام ریتالین تجویز کردن و مشکلات من هی داشت پیچیده و پیچیده تر بشد. یه استرس سمی اومده بود سراغم. دکترها میگن استرس سمی از فلج اطفال و از مننژیت بیشتر بچه ها رو از پا در میاره. بچه هایی هم که این بیماری رو داشتن تو بزرگسالی ریسک مبتلا شدن به مریضی قلبی، افسردگی شدید، چاقی زیاد، سرطان، مصرف دخانیات، الکل، موادشون بیشتر میشد. تحقیقات هم نشون داده کودکانی که تو خانواده های بدرفتار بزرگ میشن تا 53% تو جوانی بیشتر دستگیر میشن و احتمال ارتکاب به جرایم سنگینشون 38% بالاتر میره. البته مادرم زن فهمیده‌ای بود که من خودم رو مدیونش میدونم و منو به عنوان یه جوان در معرض خطر به عنوان یه بزهکار تحویل جامعه نداد. مشخص بود کسی که منو تا حالا تو این مسیر اشتباه انداخته کسی نبود جز ترانیس گاگینز، بابای بزرگوارم. به هر حال من درمانم رو ادامه ندادم، ریتالینم نخوردم. جلسه دوم که مادرم بعد مشاور اومد دنبالم گفتم ببین مامان دیگه اینجا جای من نیست، من دیگه اینجا بر نمیکردم. مادرم هم قبول کرد و گفت آره این پسرا دیوونن همشون. به هر حال من یه کودک آسیب دیده بودم ولی خانم دی بلد نبود چطور با من برخورد کنه. کاری که خواهر کاترین خوب بلد بود و اعتقادش همین بود که هر کسی با روش خودش یاد میگیره. فهمیده بود روش من تکراره، من با تکرار خوب یاد میگرفتم. میدونست که این کار البته زمان میبره اما خانم دی فقط دنبال نتیجه سریع بود. اعتقادش این بود یا خودتو به بقیه برسون یا بزن بیرون. ولی اینو فهمیده بودم که اگه یاد نگیرم، پیشرفت نکنم، باید برم مدرسه استثنایی، چون خانم دی ولکن نبود. یه حرکتی زدم، تقلب. شروع کردم تقلب کردن. اتفاقا برخلاف اینکه تو یادگیری درس و مهارت نداشتم، تو تقلب ید طولایی پیدا کرده بودم. تکلیفای دوستامو کپی می‌کردم، از رو دست بغل دستیام تو امتحانا می‌نوشتم، راهکارم جواب داده بود. نمره‌هام خوب شده بود. و دیگه هم با مادرم خانم دی تماس نمی گرفت. مشکلم ظاهرا حل شده بود. اما یه مشکل دیگه پیدا شد و اونم این که تو مدرسه هیچی یاد نگرفتم. درس و مشق و مدرسه همینجا پیش می رفت تا اینکه کلاس چهارم بودم که یه اتفاق خوب تو زندگیمون افتاد. مامانم با یه کسی به نام ویلموس آشنا شد. ویلموس برای ما یه شروع تازه بود. تا قبل از آشنایی ویلموس با مادرم هرچی از زندگی من دیده بودم بدبختی و فلاکت بود. اما ویلموس زندگی ما رو عوض کرد. یه نجار موفق بود، اهل ایندیاناپولیس. مادرم هم جذب چهره خندون، شخصیت آروم این آدم شده بود. خشن نبود، نقشه یه حامی رو تو زندگی ما داشت، حس خوبی باش داشتیم. مادرم با شاد و خندون بود، احساس غرور میکرد، واقعا جلوه یه بابای سالم بود. اونم مثل من عاشق بسکتبال بود، منو حتی تو زمین میبرد حرکات درست بسکتبالو بهم یاد میداد. ستایی تولدامونو جشن میگرفتیم دوره هم، تابستونو با هم بودیم. تابستون قبل از کلاس هشتم، یعنی وقتی من کلاس هفتم بودم، ویلموس رسما از مامانم خواستگاری کرد. ویلموس تو ایندیاناپولیس زندگی میکرد و برنامه‌ام بود که تابستون بعد همراهش بریم به ایندیاناپولیس. اما روز بعد از کریسمس سال 1989 انگار زمان یه دفعه ایستاد. پدر خوندم ویلموس یه بازی بسکتبال مهم داشت که بعد از اونم بعد برمیگشت خونه. خونمون شیرای سفید داشت. این اسمی بود که وقتی آدرس می‌خواستن دوستا آشنا ما بهشون میدادیم که ما کجا زندگی میکنیم. دو تا مجسمه شیر سفید دو طرف دروازه ورودی مزرعه‌مون وجود داشت. ویلموس به محض اینکه وارد مزرعه میشه، دو نفر بهش نزدیک میشن و بهش شلیک میکنن. 5 تا گلوله میزنن به سینه‌ش، اینم کف پارکینگ میافته. یه نفر از اون دو نفر بهش نزدیک میشه، تیر خلاص و وسط پیشونیش خالی میکنه و فرار میکنه که برو که رفتیم. پدر ویلموس که چند تا خیابون اون طرف در زندگی میکرد، صبح روز بعد از قتل میاد از کنار این شیرای سفید رد بشه، متوجه میشه که در پارکینگ خونه پسرش بازه. میفهمه یه مشکلی پیش اومده، میره وارد پارکینگ میشه و جنازه پسرش رو غرق به خون پیدا میکنه. های های شروع میکنه گریه کردن. ویلموس وقت مرگ فقط 43 سالش بود. دیوید میگه من تو خونه مادر بزرگم بودم که مادر ویلموس زنگ زد و خبر رو به مادرم داد. مادرم تازه داشت از اون جهنمی که توش گیر افتاده بود نجات پیدا میکرد و زندگی داشت روی خوشش رو نشون میداد، اما با این حال بد چی کار باید میکرد؟ از خبر مرگ بابام انقدر عصبانی شدم که با مشت میزدم به یخچال خونه مادر بزرگم. همینجوری هم گریه میکردم. پلیس هم هیچ وقت متوجه علت قتل نشد. 14 سالم بیشتر نبود، حالا داشتم تو پارکینگ محل جنایت یه صحنه جرم زنده رو با چشمام می دیدم. مادرم اون شب تو خونه ویلموس موند، پلیس ها مخالفتی نکردن، اما برادر شوهر مادرم با 2 سلاح اونجا موند که اگه این قاتلا خواستن برگردن ازشون با تفنگ استقبال کنه، که البته اتفاقی هم نیفتاد. یه خونه تاریک و وحشتناک که هنوز خون تازه مقتول تو پارکینگ خونه بود. منظره جنازه بابام که ملافه سفید روش کشیده بودن و داشتن میبردن سمت آمبولانس هیچ وقت از یاد دیوید نمیره. دیوید میگه گذشتم تاریک بود، حالا آیندم هم نابود شده بود، خاموش شده بود. چند روز بعد از مراسم خاکسپاری ویلموسم، بعد از سال نو، من و مامانم هنوز تصمیم نگرفته بودیم که میخوایم برزیل بمونیم یا بریم ایندیاناپولیس، چون ویلموس گفتیم اونجا زندگی میکرد. به هر حال همچنان شوکه بودیم، خودمون رو پیدا نکرده بودیم، یه شروع تازه میخواستیم، بنابراین تصمیم گرفتیم بدون ویلموس بریم ایندیاناپولیس. مادرم منو تو امتحانات ورودی دبیرستان ثبت نام کرد، اونجا هم طبق عادت تقلب ادامه داشت. از رو دست دانش آموزای باهوش و زرنگ می نوشتم. وقتی نامه پذیرش و برنامه درسیم تو تابستون قبل از شروع دبیرستان با پست رسید خونمون، دیدم باید آماده درسای سخت باشم، درسایی که منو وارد کالج می کرد. هر جوری بود تو کالجم با تقلب و کپی برداری رامو ادامه دادم. تونستم تو تیم بسکتبال سال اولیام ثبت نام کنم، بازیکن میانی زمین بشم. اعتماد به نفسم خوشبختانه بیشتر شده بود، اما نه اینکه بخوام به رتبه‌ای بالا برسم، چون میدونستم از جهت علمی یه شارلاتان به تمام معنا که همش با تقلب و کپی برداری به اینجا رسیده. هزینه‌های مدرسه عالی خیلی زیاد بود. به خاطر همین مادرم بعد یه سال منو از اونجا آورد بیرون، چون پس هزینه‌هاش بر نمی اومد. سال دوم دبیرستان تو مدرسه دولتی گذروندم با 4000 تا شاگرد توی محله‌ای که بیشترشون سیاه‌پوست بودن. همه چی عالی بود تا اینکه تصمیم گرفتم پوششمو عوض کنم، برم سراغ فرهنگ هیپ هاپ. با گروهای خیابونی میگشتم، همسالای ناباب داشتم و بعضی وقتا مدرسه نمیرفتم. یه روز مادرم اومد خونه، دید من و 10 تا از عرازل و باش نشستیم دور هم. همین باعث شد که وسایلمون رو جمع کردیم و برگشتیم رفتیم برزیل. تو برزیل توی دبیرستان ثبت نام کردیم که 1200 تا شاگرد داشت و فقط هم 5 تا دونشون سیاه‌پوست بودن. روزای اول با شلوار گشاد 5 ساز بزرگتر از خودم میرفتم مدرسه، کلاه برعکس و کج میذاشتم سرم. معلما و دانش آموزا و مدیرم یه جوری نگاه میکردن انگار یه گونه جانوری کمیاب دیدن. خودم محکم و استوار نشون میدادم، اما از درون احساس ناامنی میکردم. کلاسام آسون نبود، اما چند تا دوست پیدا کردم و یه شخصیت جدید شروع کردم از خودم ساختن. تو ایندیاناپولیس هم مربیا به ما اجازه میدادن که تو زمین بازی بسکتبال به هم فش و بد و بیرا بگیم. به خاطر این لطف اونا هم مهارتم تو فش دادن به مهارت‌های دیگه هم اضافه شد. اما تو بسکتبال تو خط حمله خوب بازی میکردم و رسیدم به تیم ب دبیرستان. از خاطرات دیوید تو برزیل این که میگه بعد از چند روز با پسر خالم یه مهمونی دور از شهر رفته بودیم، وقتی داشتیم برمیگشتیم یه وانت اومد سمت ما و دوتا جوون با فریاد به ما برگشتن، گفتن که کاکاسیا کاکاسیا. ما هم حرکتی نکردیم، نمیخواستیم شهر به پا بشه. برگشتیم سمت خونه و وانت هم دیدیم نه، زودتر از ما اومده جلو در خونه وایستاده. یکی از این دهاتیایی که تو وانت بود با یه قیافه کرکسیف با یه هفتیر تو دست تفنگش رو سمت من هدف گرفت. محکم اومد سمت من و گفت اهل کدوم جهنم دره ای؟ تو این شهر لعنتی چیکار میکنی؟ 60 سانت بیشتر با من فاصله نداشت. اسلحه مستقیم رو پیشونیم بود. دیگه خطر از این بالاتر نمیشه. بدنم میلرزید، اما با این ها فرار نکردم، سرمو ندزدیدم. بعد چند ثانیه هم سوار وانتش شد و رفت. تو دبیرستان سال دوم سیاستم این بود که اگه هر چی کمتر معلم منو ببینه کمتر منو صدا میکنه. همیشه ردیفای عقب قایم میشدم، یکی در میون کلاس در میرفتم. دیوید میگه یادم میاد تو کلاس اسپانیایی بودیم که یه بار دیدم که روی کتابم زیر اسمم که نوشته بودم دیوید گاگینز، یکی عکس منو کشیده در حالی که تناب افتاده دور گردنم و نوشته کاکاسیا بالاخره ما تو رو میکشیم. کاکاسیا رو با غلط املایی نوشته بود. گوشام سوت داشت میکشید، از خشم داشتم منفجر میشدم. دیوید میگه با خودم گفتم اینجا دیگه چه جاییه؟ اصلا ما نباید برمیگشتیم برزیل. واقعا هم دیگه طاقتم تاق شده بود. کتابامو زدم زیر بغلم و از کلاس زدم بیرون. مستقیم رفتم دفتر مدیر مدرسه. انقدر عصبانی بودم که جلوی میز منشیم وای نستادم. رفتم مستقیم تو اتاق مدیر، مدرکمو جرمو گذاشتم جلوش. گفتم ببین از این کثافت بازی‌ها دیگه خسته شدم. مدیر سرشو بلند کرد و نگاه کرد به این عکسه که از من کشیده بودن که یه تناب دار دور گردنش بود، اشک تو چشاش جمع شد. بعد سرشو بلند کرد، برگشت گفت که دیوید این کارا از رو نادونیه. اونا نمیدونن که حتی کاکاسیا رو چجوری باید بنویسن. بعد پیش خودم گفتم منو به مرگ محکوم کردن. جناب مدیر فقط میگه که اینا جاهل و نادونن، هیچ کاری هم نمیکنه. به هر حال این تفکرات داشت من آزار میداد، چون به جرم اینکه فقط رنگ پوستم سیاهه داشتن این حرفا رو به من میزدن، این رفتارا رو با من میکردن، حتی تهدیدم به مرگ میکردن. بیرون از دبیرستانم که خب معلوم بود کسای دیگه از من متنفرن و میخوان همین کارا رو با من بکنن. بیشتر سفید پوستام درک نمیکردن که این موضوع چقدر برای من سخته. این باعث شده بود از درون خالی بشم. به خاطر همین بیشتر روزا میموندم خونه، رو تختم قد میزدم، چون میدونستم برم بیرون دیده بشم آسیب میبینم. تو برزیلم نوعاً ما تنها بودیم و همه جا حتی رستوران و باشگاه هم تنها بودیم. دیگه سنم رسید به 16 سال و پدر بزرگم برام یه شولت دست دوم قهوه‌ای خریده بود، یعنی پدر مادرم. روز اولی هم که خواستم باش برم مدرسه، دیدم یه کسی کلمه کاکاسیا رو رو در راننده اسپری کرده. واقعا بعد چیکار میکردم؟ با کی بعد میجنگیدم؟ سه بار موقتا از مدرسه اخراج شده بودم و نمیدونستم بعد چیکار کنم. فقط کافی بود که یه خشونتی به خرج بدم که دیگه تمام. به هر حال عقب نشینی کردم و روشم شد روش مالکوم ایکس. پیشوا و رهبرم شد مالکوم ایکس. هر روز که از مدرسه می اومدم خونه یه فیلم تکراری از سخنرانی های مالکوم ایکس رو تماشا می کردم. تحلیلاش از تاریخ به من یه جون تازه می داد. این آدم برام شده بود یه الگو. بنابراین تصمیم گرفتم که جلوی سفید پوستا وایستم با روش خودم. می خواستم جلوشون جلب توجه کنم. نوع لباس پوشیدنم، آرایش سر و ظاهرم، بلند کردن صدای ضبط ماشینم. تنها آرزومم این بود که بالاخره یه روزی وارد نیروی هوایی بشم. اتفاقا پدر بزرگم هم 37 سال بود به عنوان آشپز تو نیروی هوایی خدمت کرده بود. انقدرم به دوران خدمتش افتخار میکرد که بازنشستم شده بود یک شنبه یونیفرم خاصش رو میپوشید میومد کلیسا و این به من انگیزه میداد که برم عضو شاخه غیر نظامی نیرو هوایی بشم. عاشق اون رژه رفتنای افسرها بودم. دوست داشتم تو تیم تجسس و نجات کار بکنم. گروه تجسس چتبازایی هستند که برای نجات خلبانای سقوط کرده از هواپیما میپرن پایین. تصمیمم گرفتم، گفتم من بعد فارغ التحصیلی میرم نیرو هوایی. این باعث شد که درس و مدرسه بیشتر برام بی اهمیت بشه، چون آرزوم بود زودتر برم نیرو هوایی. به نظر خودم میرسید که درس برای ارتشم اهمیت نداره، اما اشتباه میکردم. دو تا رویداد باعث شد خلاف این برام ثابت بشه و من انگیزه داد که درس رو جدی بگیرم. اتفاق اول این بود که سال سوم دبیرستان تو آزمون استعدادیابی نیروهای مسلح رد شدم. این مثل کنکور نیروهای مسلحه. منم با آمادگی کامل برای تقلب شرکت کردم، اما متاسفانه نگاه کردم دیدم که آزمون بغل دستیم با من فرق داره. نمرم از 99 شد 20، حداقل نمرم 36 بود. اتفاق دوم نشون داد که باید تغییر کنم. سال سوم دبیرستان تو تابستون از طریق پست یه نامه رسید در خونم. نامه از طرف مدرسه بود. نوشته بود 1/4 روزای مدرسه جناب علی به دلایل غیر موجه نبودی تو مدرسه، غایب بودی، معدلت هم شده 12. فهمیدم اگه معدلم بالا نره، حضورم سر کلاس بیشتر نشه، از فارغ التحصیلی هم خبری نیست، بنابراین عضو نیرو هوایی شدنم پر. اون شب برا من شد یه نقطه عطف. رفتم یه دوشی گرفتم و بخارا رو از آینه دستشویی پاک کردم و شروع کردم به خودم نگاه کردن. احساس کردم خودم رو دوست ندارم. احساس کردم یه آدم کم عقل و بی پولم که هیچ هدف آینده‌ای نداره. از خودم متنفر بودم، جوری که می‌خواستم با مشت بزنم تو صورت خودم، می‌خواستم شیشه آینه رو بتر کنم. اما به جای شروع کردم خودم رو موعظه کردن. واقعا به این موعظه نیاز داشتم. می‌خواستم یه آدم دیگه بشم. با خودم گفتم که ارتشی‌ها شلوارشون رو پایین نمی‌پوشن، مثل گانگسترها حرف نمی‌زنن. این کارا چه فایده‌ای داره؟ دیگه من نباید از این کارا بکنم، وقتش یه خورده بزرگ بشم. بعد برگشتم به خودم گفتم بیچاره، خودت باید به فکر خودت باشی، یه کاری برای خودت بکنی. نه مادرت میتونه کاری کنه، ویلموس بیچاره هم که فوت کرده، و نه هیچ کس دیگه، خودت یا خودت دیوید. حرفام که تموم شد دیدم تمام سرمو تراشیدم، نگاه تو آینه کردم، این کیه؟ قیافم عوض شده بود. برای اولین بار مسئول کارای خودم شده بودم. یه مراسم جدید ابدا کردم که سالهای سال با من بود. مراسم ساده بود، هر شب سر صورتمو میتراشیدم، با صدای بلند حقایق زندگیمو به زبون می آوردم، اهدافمو تعیین می کردم، اونا رو تیکه‌های کاغذ می نوشتم و رو آینه می چسبوندم. آینه ای که اسمشو گذاشته بودم آینه مسئولیت، و از خودم درباره اهدافی که تعیین کرده بودم جواب می خواستم. هدفام شامل اینا بود: اصلاح سر و صورت، مرتب کردن هر روز تخت انگار که دارم تو ارتش خدمت میکنم، شلوارمو باید دائما بالا بکشم و مرتب باشم، هر روز صبح موهای سرمو بتراشم، چمنا رو کوتاه کنم و ظرفا رو بشورم. آینه مسئولیت از اون زمان منو تبدیل کرد به آدمی که بهترین عملکردشو داشت و همین باعث شد تونستم نمره‌های بهتری بگیرم. سال چهارم دبیرستان تنها چیزی هم که بهش اهمیت میدادم تمرین بسکتبال بود و مطالعه، درس و ورزش، و این آینه مسئولیت بود به من انگیزه میداد، منو پیش میبرد. قبل از طلوع آفتاب بیدار میشدم، صبح ساعت 5 تو باشگاه بودم، وزنه میزدم، خروسخون دور زمین گلف محلمون میدویدم. جوری شد که یه شب فقط 22 کیلومتر دویدم، بالاترین مسافتی که تو عمرم دویده بودم. از اون به بعد اگه بارون می اومد می دویدم، برف می اومد می دویدم، سنگ می اومد می دویدم، ولی برام هیچی مثل یاد گرفتن سخت نبود. خیلی سخت یاد می گرفتم، گفتم باید تکرار می کردم، ولی میز آشپزخونه رو کردم سالن مطالعه، شب و روز مطالعه، تکرار. بعد از اینکه برای بار دوم تو آزمون نیرو هوایی رد شدم، مادرم متوجه شد که تصمیمم برای ورود به نیرو هوایی جدیه. بنابراین اومد به کمک و یه معلم خصوصی برام گرفت، و وقتی فهمیدم حفظ کردن رو باید با نوشتن همراه بکنم، یعنی بنویسم تا تو ذهنم حک بشه، شروع کردم این کارو کردم. مطالب معلم خصوصیمو مینوشتم، 6 ساعت در روز اونها رو وقت میذاشتم مرور میکردم تا تو ذهنم ثبت بشه و حک بشه. واقعا شیوه من شده بود نوشتن و حک شدن در ذهن. برای بار سوم بود که حد نصاب لازم برای ورود به نیرو هوایی رو به دست آورده بودم. زندگی هدفمند حداقل تو مدت کوتاه تونسته بود که همه چیه منو متحول کنه. تا به حال در مورد کودکی و نوجوانی و تا دوران دبیرستان دیوید گاگینز با هم صحبت کردیم. از اینجا به بعد می‌خوایم از خدمتش تو نیروی هوایی بگیم و اینکه چه اتفاقهایی در انتظار دیوید گاگینز هست.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
دیوید گاگینز خاطرات بودنش تو نیرو هوایی رو اینجوری تعریف میکنه. میگه که اولین افسر آموزشی منو فرستاد به یه هنگ متفاوت و اتفاقا تو اون واحد من شدم یه ستاره. 178 سانت قدم بود و 80 کیلو هم وزن، چابک و قوی. البته میگه اینم بگم قبلش 136 کیلو بودم و تونستم با ورزش و دویدن وزنمو برسونم به 80 کیلو. داشتم برای شغل رویاییم یعنی چتر‌باز ناجی تمرین میکردم. چتر‌بازای ناجی فرشته‌هایی هستن که یاد گرفتن باید از آسمون به پشت جبهه فرود بیان و خلبانای سقوط کرده رو نجات بدن. اتفاقا تو اون آموزشم یکی از بهترینا بودم من. تو شنا رفتن بهترین بودم، تو دراز و نشست، رکاب زدن با پا، دویدن، از همه بهتر بودم. نمراتم عالی، فقط مشکلم تسلط به آب بود، از آب میترسیدم. و اتفاقا تو این کلاس باید هفته ها تو آب میموندیم و منم میونه خوبی با آب نداشتم. وقتی زمان تست شنای آزاد 500 متر میرسید من باید میتونستم از پسش بر بیام. دستاتی که تو قبلش اصلا نمیدونستم شنا کردن چجوریه، اصلا تو آب باید چیکار بکنم. تو 19 سالگی نمیدونستم شنای آزاد چیه. برای همین یه کتاب آموزش شنا خریدم، با کمک تصویراش تو استخر شروع کردم تمرین کردن و دست و پا زدن. اصلا دلم نمیخواست صورتم تو آب بره، چه برسه اینکه بخوام شنا کنم. اما کم کم شروع کردم دست و پا زدن، بعد یه مدتم شروع کردم به شنا کردن. مثل شناگرای دیگه اولش نمیتونستم رو آب بمونم، حتی یه لحظه احساس میکردم دارم غرق میشم و نفسم داره بند میاد. ولی بالاخره تونستم به ترسم غلبه پیدا کنم، تو تست شنا هم قبول شدم. یکی از بدترین تمرینای ما توی اون 10 هفته این بود که باید تمرین بوبینگ میکردیم که یه برنامه تسلط تو آب بود. تو این تمرین ما باید گروه های 5 نفره تقسیم میشدیم. هر کدوممون باید 2 تا مخزن 80 لیتری فولادی و همچنین وزنهای 7 کیلویی رو به کمرمون میبستیم. وزنمون ببینید چقدر میشد دیگه. به ما میگفتن حالا تو شیب استخ از 1 متری بری تو 3 متری. پیش خودم میگفتم آخه احمق، تو اینجا چی کار میکنی؟ تو مگه برای این کار ساخته شدی؟ تو مگه شنا بلدی؟ دست بردار از این کارا. میترسیدم، فکم قفل میشد، سرم درد میگرفت. بعد خب باید دست و پا میزدم و از کف استخ میومدم سطح آب، هوا میگرفتم و دوباره باز میرفتم عمق آب. واقعا سخت بود ولی پشت سر گذاشتم. تنها سیاه پوست واحد من بودم. با اینکه این قسمت رو پشت سر گذاشتم اما 11 مرحله دیگه جلوی روم بود، 4 هفته از تمرینات باقی مونده بود. این سختگیری ها منطقی هم بود، بالاخره من باید از هواپیما میپریدم تو آب و جون خلبانا رو نجات میدادم. دنبال یه بهانه‌ای ولی میگشتم برای اینکه این تمرینا رو ازش خلاص بشم. نمیخواستم دیگه ادامه بدم. برای همین صبح روز بعد جوری که فکرشو نمیکردم یه راه برای انصراف به من پیشنهاد شد. چند هفته قبلش از ما آزمایش خون گرفته بودن و دکترها کشف کرده بودن که بله، من عارضه سلول داسی شکل دارم و همینم باعث می شد که وسط تمرین ریسک مرگ ناگهانی و ایست قلبی من افزایش پیدا کنه. منم وانمود کردم که بله، خبر خیلی ناگواریه برام و همه آرزوام نقش براب شده، ولی از درون خیلی خوشحال بودم که از این امتحانا و تمرینای سخت داشتم رها می شدم. تو همون هفته دکترها نظرشون رو تغییر دادن، گفتن که نه، تصمیم با خودته، این انقدرم خطرناک نیست و انقدرم شناخته شده نیست برای ما. منم زرنگی کردم، رسما استعفا ندادم، اونجا رو ترک کردم ولی گذاشتم تو آب نمک بمونه که شاید یه موقعی برگشتم. دیوید میگه که هنوزم این آرزه رو دارم، درمانم نداره، اما اون زمان تا این مانع سر راه هم قرار گرفت بلافاصله تسلیم شدم و این یه درس بزرگ برام شد که نباید به محض اینکه مانعی سر راه قرار میگیره تسلیم بشی. و بعد از اون تصمیم گرفتم تسلیم نشم. برگشتم خونه به دوستام و خانوادم گفتم که به دلایل پزشکی از برنامه منو گذاشتن کنار. کم کم وزنم هم زیاد شد، جستم بزرگ شد و دوست داشتم اینجوری بزرگ به نظر بیام. اما از درون خودم میدونستم آدم ترسویم. از 115 کیلو دوباره شدم 136 کیلو. البته ورزش میکردم، میخوردم ورزش میکردم، جستم همینجوری گنده شده بود. احساس میکردم هرچی گنده باشم مردم بیشتر از من میترسن و اعتماد به نفسم میره بالا. اما میدونستم اون آدم ترسوه تو من قایم شده. یه سیبیل چخماقی هم گذاشته بودم، هر کی منو میدید خوف میکرد. اما خودم میدونستم که پشت این هیکل و سیبیل هیچی نیست. ولی یه روز تصمیم گرفتم که سرنوشتم رو بگیرم دست خودم. دیوید از اینجا به بعد اینجوری تعریف میکنه، میگه یه روز تصمیم گرفتم که سرنوشتم رو بگیرم دست خودم. توی فروشگاه کار میکردم، 7 صبح بود شیفتم تموم شد، از فروشگاه راه افتادم 8 صبح رسیدم خونه. خونم هم توی شهر قشنگ تو کارمل بود که با پم و دختری زندگی میکردیم با هم. اما واقعا زندگیمون سخت بود، پمم شغل نداشت و واقعا زندگیمو به خاطر همین داشت از هم میپاشید. به محض اینم که اومدم خونه تلفن زنگ زد، مادرمم بود. برنامه غذایی روزانه‌مو میدونست، برای همین پشت تلفن گفت که بیا جیرتو بگیر. جیرم چی بود؟ یه صبحانه سلف سرویسی. کمتر کسی هم میتونست این غذا رو توی وعده بخوره. تلفنو قطع کردم و تلویزیون رو روشن کردم تا یه دوش بگیرم. تو بین بخارای حموم چند کلمه از حرفای گوینده تلویزیون رو شنیدم که میگفت یگان ویژه نیروی دریایی سخت ترین ها در جهان. حوله رو پیچیدم دور خودم، پریدم از تو حموم تو نشیمن. نیم ساعت تموم جلو مبل خشکم زده بود، داشتم خیره خیره به تلویزیون نگاه میکردم. سخت ترین تمرینای آمادگی جسمانی تو ارتش رو تلویزیون داشت پخش میکرد. مردایی که داشت تو تلویزیون نشون میداد عرق ریزان تمرینای سخت میکردن. از قبلم میدونستم که فقط یک سوم این مردایی که دارن تمرینای زیرابی رو شروع میکنن تا پایان هفته جهنمی دووم نمیارن و به یه هفته نرسیده انصراف میدن. خب با عقلم جور در میومد دیگه، اما با این حال به حال این مردا قبطه میخوردم. درسته زخمی بودن، بیخواب بودن، پاهاشون شل شده بود، بیجون شده بود، ولی داشتن ادامه میدادن و من میگفتم اکش من جای اینا بودم. هرچی بیشتر نگاه میکردم بیشترم مطمئن میشدم که من عاشق اینجور سختیام و با این سختی هاست میتونم جوابمو پیدا کنم. نیروی ویژه دقیقا همون چیزی بود که من نبودم و دلم میخواست باشم. نمونه بارز افتخار، شرافت و رفتن تو دل خطر و تسلیم نشدن. بالاخره برنامه با فارغ التحصیلی 20 مرد تموم شد. 20 نفری که یونیفرمای رسمی پوشیده بودن، شونه به شونه هم وایساده بودن، دورمین چرخید سمت فرماندهشون. فرماندهشون برگشت گفت که تو جامعه ای که عادی بودن استاندارده، یه مردایی هستن که سر پرشور دارن و از زندگی عادی بیزارن و این تمرینای نظامی دقیقاً دنبال یه همچون آدماییه. تو اون لحظه دیوید میگه احساس کردم انگار فرمانده داره مستقیم با من حرف میزنه. برنامه تموم شد، رفتم تو آینه به خودم خیره شدم. چهره یه آدم عادی ولو با ظاهر غلط انداز. اونجا بود که اولین بار بعد سالها از خواب انگار بیدار شدم. جیرم و خوردم، ذهنم درگیر یه کار نیمه تموم بود و اونم که همیشه میخواستم توی یه واحد نخبه عملیات ویژه عضو بشم. اون روزم به لطف دیدن این برنامه تلویزیونی انگار یه خون تازه تو رگام افتاده بود. فکر نیروی ویژه شده بود خواب و خوراکم. انگار جون تازه گرفته باشم از فکرش نمیتونستم بیام بیرون. سه هفته پشت سر هم بعد از سر کار میرفتم با مسئولای استخدام نیروی دریایی تماس میگرفتم. میگفتم اگه میشه من برم سر تمرینای نیرو ویژه، اما همه‌شون میگفتن نمیشه. تا اینکه یه روز با مهناوی یا گروهبان استیو شالجو تماس گرفتم. خیلی هم اتفاقی. و دیوید میگه اگه با غیر از این تماس گرفته بودم شاید اصلا این کتاب نوشته نشده بود. دیوید میگه حالا شانس بود یا سماجت خودم با یکی از بهترین مامورای استخدام تماس گرفته بودم. این آدم کارش چی بود؟ کشف استعدادهای مخفی. استیو شالجو برگشت به من گفت که میتونه کمکم کنه و بعد میرفتم و باش ملاقات میکردم. رفتم دفترش، دیدم برعکس من که خیلی سنگین وزن بودم، قدش 170 و سبک وزن بود، اما خونگر، مهربون. باش رفتم که وزنمو بگیره. وزنمو که گرفت 134 رو که عقربه نشون داد نوشت تو پرونده، گفتم تمام من رد شدم، چون وزن مجاز استخدام 86 کیلو بود. شال جوبلی یه لبخندی زد و یه سر تکون داد و گفتش که نیروی دریایی برنامه‌ای داره که به نیروهایی که جذب میشن تو بخش پشتیبانی این امکان رو میده که وارد فاز عملیاتی هم بشن و این برنامه تا قبل سال تموم میشه و تو باید تا اون موقع خودتو به کلاسا برسونی، آمادگی تو ببری بالا. و میدونستم این خیلی کار سختیه. به خودم اومدم و فهمیدم باید تو عرض 3 ماه 48 کیلو وزن کم کنم. ظاهرا غیر ممکن بود، شروع کردم، ولی کم کردن وزن همزمان درسم هم خوب میخوندم. 2 هفته بعدم تو آزمون شرکت کردم و برای نتیجه زنگ زدم به شالجو، گفت به نیروی دریایی خوش اومدی. الان دیگه رسما یه نیروی ذخیره نیروی دریایی شده بودم. استیو شالجو هم میگفت این سرنوشته، کار سرنوشت بوده که تو به اینجا برسی. شالجو برگشت به من گفت که من تو همون اولین صحبتمون انگیزه رو تو چهرت دیدم، منو باور کرده بود، اضافه وزنم براش اهمیت نداشت. به هر حال اتفاقی که برام افتاده بود، حالا یا بازی سرنوشت بود به قول شالجو یا کار خدا، خیلی خوب داشت پیش میرفت. باید وزنمو هی کم و کمتر میکردم و این در حالی بود که بیشتر از یه سال بود که اصلا ندویده بودم. میدونستم باید حداقل 6 کیلومتر در روز بدوم، اما من فقط 365 متر بیشتر نمیتونستم بدوم. به خاطر همون سلولای داسی ضربان قلبم زود میرفت بالا، سرم گیج میرفت، میافتادم رو زمین، کشون کشون بعد خودمو میرسوندم خونه. همینا باعث شد که بدجوری بغض کنم. اشک تو چشمام جمع شده بود. با خودم فکر میکردم که دیوید گاگینز، مأمور ویژه نیرو دریایی، بی خیال بابا، تو مال این حرفا نیستی. 5 دقیقه نمیتونی بدوی. انگار تمام ترسای طول عمرم مثل رگبار شلیک میشد تو سرم. میخواستم تسلیم بشم، اما یه دفعه یه فیلم قدیمی از راکی رو پیدا کردم و رسیدم به صحنه مورد علاقم، یعنی راند 14. همون راندی که راکی بعد از اینکه نقش زمین میشه به خاطر ضرباتی که آپولو بهش میزنه تا 6 نش مورد داور راکی تنابو میگیره، از جاش بلند میشه، جمعیت هورا میکشن. راکی با آپولو اشاره میکنه که بیا جلو. آپولو مات و مبهوت مونده که این چجوری هنوز زنده است. تلویزیون رو خاموش کردم، انگار جون تازه گرفتم. زدم به دل خیابون 1600 متر جاتون خالی دویدم. قلبم داشت دیگه میومد تو دهنم، اما وای نستادم. اولین بار بود اونجا که یه مطلب مهم رو فهمیدم: هیچ محدودیتی چه جسمی چه روانی وجود نداره و این فقط منم که بد عادت کردم و زود تسلیم شدم. برای خط زدن غیر ممکن تمام توانم رو به کار گرفته بودم. قبول کرده بودم دارم تا دم مرگ پیش میرم و ممکنه به خاطر ضربان بالای قلب اصلا بمیرم، اما نمیخواستم تسلیم بشم. این شد برنامه هر روز من. کتاب ASVAB رو میخوندم، 5 صبح 2 ساعت دوچرخ سواری میکردم، هم کتاب میخوندم همزمان. وضعیت بدنیم هم هنوز افتضاح، درد داشتم، نمیتونستم زیاد بدوم. تصمیم گرفتم دوچرخ ثابت کار کنم، کالری اینجوری بسوزونم. بعد میرفتم استخ 2 ساعت شنا میکردم، بعد میرفتم باشگاه بدنسازی پرسینه اسکات، 5-6 ست 100 تا 200 تا میزدم. دوباره 2 ساعت دوچرخ ثابت. همیشه خودم گرسنه و تنها وعده غذاییم هم شد شام، اما شام سبک. دوباره بعد شام 2 ساعت دوچرخ ثابت، بعد خواب کوتاه و روز از نو روزی از نو. دیوید گاگینز میگه من همه داشته هام رو بدون هیچ ضمانتی روی خودم شرط بسته بودم. روزی 2 بار خودم رو وزن میکردم و در عرض 1 هفته 11 کیلو من لاغر کرده بودم. 10 روز بعد شده بودم 113 کیلو. انقدر سبک شده بودم تمرینای شنا و بارفیکس و 2 رو میتونستم راحت شروع کنم. با این همه تقلا شبا راحت نمیخوابیدم، استراب داشتم. انقدر به خودم فشار آورده بودم که افسردگی گرفته بودم، طبیعی هم بود. از اون طرف زندگی مشترکم هم داشت میپاشید. این تنهایی و بیپناهی هم شده بود کابوس هر شب من. بعضی وقتا با شالجو تماس میگرفتم، گزارش تمرینامو میدادم و اینجوری یه خورده روحیه میگرفتم. صدای فیلم راکی رو رو نوار ضبط کرده بودم، گوش میدادم، انگیزه میگرفتم. تو تمرینا به خودم امید میدادم، روزی 10 کیلومتر میدویدم، 3 کیلومتر شنا میکردم، 3 ساعت تو باشگاه تمرین میکردم، بارفیکس رفتن رو شروع کردم، 100 تا 100 تا بارفیکس میرفتم، بعد رسوندم به 250 تا بارفیکس، وزنم رسید به 97 کیلو. نگرانیم بابت اضافه وزن داشت کم میشد. حالا 2 برابر حالت عادی من آماده بودم و میدونستم که از 190 نفر فقط 40 نفر موفق میشن برنامه یگان ویژه رو تموم کنن. بلند پرواز بودم، میخواستم یه نفر از اون 40 نفر باشم، میخواستم نفر اول اونها باشم، اما قبلش باید تو ASVAB قبول میشدم و لازمش مطالعه بود، چون میدونستم اگر مطالعه نکنم و این فرصت دست بره قبول نشم برای همیشه دیگه ردم. آزمون برگزار شد، 30 تا جوان تو شرکت کردن، 30 تا سوالم بود، گفتم یا شانس و یا اقبال. 2 روزم طول میکشید تا نتایج شالجو بهمون زنگ بزنه اعلام کنه، برای همین برگشتم خودم تو جلسه به مأمور جلسه گفتم باید به من بگی تو این امتحان لعنتی من چیکار کردم. اولش گفت نمیشه، کار روال داره و این حرفا. بعد بهش گفتم ببین برای من حکم مرگ و زندگی رو داره. زدم زیر گریه، 5 دقیقه براش گریه کردم. مأمورم چرخید سمت دستگاه و برگشت گفت که خیلی خوب، حالا من باید تمام قوانین رو بشکنم گاگینز. منم یه سری تکون دادم به علامت تایید. یه دفعه برگشت گفت آها اینجاست، تبریک میگم، نمرت شده 65، نمره خیلی خوبیه. بعد گفتم تو تست مکانیکی چند شدم؟ گفت 50. فریادم بود که داشت بلند میشد، آره آره همینه، من این کارو کردم، من موفق شدم، من تونستم. انقدر داد بیداد کردم که چند نفر سر جلسه امتحان با فریاد من نزدیک بود از صندلی پرچم پایین. شیرین ترین لحظه زندگی منگار اون لحظه بود. نمیتونستم خودمو کنترل کنم. 2 ماه جون کنده بودم. حالا وقت بهره برداری و لذت بود. تو مسیر خونه مادرم زنگ زدم و با گریه بهش گفتم که موفق شدم. آره من این کارو کردم. من یه مأمور یگان ویژه میشم. فردای اون روز شالجو یه بسته برام فرستاد که برای اعضای تیم ارسال میشد و معلومم بود که از این که منو رد نکرده خیلی خوشحاله. اون روزا دائما پم همسرم به ملتیماتوم میداد و من توی تصمیم سخت بودم. یا باید طلاق میگرفتم، مأمور یگان ویژه میشدم یا همونجور متأهل باقی میموندم، میسوختم و میساختم. تصمیمم شد طلاق و پیروزیم هم جشن گرفتم. از صبح روز بعدش تا 3 هفته تمرین رو شروع کردم. وزنه 7 کیلویی کمرم میبستم و 50 متر زیر آب استخ شنا میکردم. 2 تا آجر میگرفتم دستم و 1 نفس طول استخ و زیر آبی قدم میزدم. کارم تموم میشد، 1500 تا 3000 متر شنا میکردم. بعد میرفتم دریاچه نزدیک خونه مادرم تو آب یخ قدم میزدم. دردش کشنده بود اما من عاشقش بودم. تنها چیزی که میدونستم این بود که نابرده رنج گنج میسر نمیشود. پس آماده شدم برای قدم زدن توی آینده نامعلوم و آماده شدم برای هر رنج و هر دردی. نیروی یگان ویژه یا آموزش آبی خاکی مقدماتی داره که بودن 6 ماه طول میکشه. 3 تا مرحله هم هست. مرحله اول تمرینای جسمانیه یا همون PT، مرحله دوم تمرینای قواسیه، مرحله سوم جنگ زمینیه. این مرحله اول سخت‌ترین مرحله است که افراد کلاس از 120 نفر میشن 25 تا 40 نفر و شایسته دریافت نشان نیزه 3 شاخ میشن. این نشان رو وقتی کسی میگیره انگار داره به همه اعلام میکنه که ما از اونایی نیستیم که کسی بتونه پا روی دممون بذاره. 7 اول آموزش بالا رفتن از طناب 10 متری داشتیم، عبور از موانع تا فاصله 600 متری تو کمتر از 10 دقیقه داشتیم، 6.5 کیلومتر دویدن رو شن تو کمتر از 32 دقیقه داشتیم، اما برای دیوید گاگینز داستان ما به قول خودش مثل آب خوردن بود. دیوید گاگینز میگه 7 جهنمی هدفش این بود بهترین خود ما رو بیرون بکشه. 7 جهنمی ما با اولین جمله سایکوپیت مربی تیممون شروع شد. آقایون به 7 جهنمی خوش اومدید. عین جونوری که تومش رو داره برانداز میکنه برگشت به ما گفت که از این که شما عذاب میکشید من واقعا لذت میبرم. 7 جهنمی که شروع شد 4 نفر انصراف دادن. انصراف دادن هم اینجوری بود که میرفتن زنگوله رو میزدن، وقتی 3 بار زنگوله رو زدن و کلاه ایمنی رو گذاشتن زمین یعنی تمام، من دیگه نیستم. گاگینز از فرمانده مرحله اولش هم اینجوری تعریف میکنه. یه آدمی بود با 185 سانت قد اما سایش خیلی گنده تر بود، 102 کیلو عضله بود، مثل فولاد سر تا سر بدن رو پوشونده، 1 ذره مهر و محبت تو وجودش نبود. گاگینز میگه من اسمشو گذاشته بودم گوریل پشت نقره‌ای. پس گوریل پشنقره‌ای فرمانده است، مربیم سایکوپیته. همون که برگشته بود روز اول گفته بود آقایون به 7 جهنمی خوش اومدید. کار فرمانده یادداشت برداری بود، دائم از مربی تمرینیمون یعنی همون سایکوپیت آمار ما رو میگرفت. سایکوپیت از جمله آدمایی بود که گاگینز میگه من هیچ وقت دل خوشی ازش نداشتم. البته شاید هم اقتضای کارش واقعا همین بود، چون باید ما رو کم میکرد که به بهترین برسه، بفهمه بهترین کیه. از جهاتی هم از نگاه من و بقیه تیم یه آدم جذابم بود. دنبال آدمای ضعیف نبود، دنبال شیرای جنگل بود، میخواست اینا رو شکار کنه. سایکوپیت وسط تمرین اصلا میپرسید که به این نگید سخت؟ این آسون ترین کلاسیه که تا حالا برگزار شده، شما مایه ننگ خودتون هستید. و عشق میکردین حرفا رو میزد. رو بدن ما را میرفت و جای چکمش رو رو عرق و خون ما میذاشت. خودش هم آدم جون سختی میدونست. سایکو خیلی هم خوش تعریف میکرد. یه بار برگشت گفت که وقتی من 7 جهنمی رو پشت سر گذاشتم شما پسرا به گرد پای منم نمیرسیدید. گاگل میگه همونجا یواشکی یه خنده سوسکی کردم و سایکو از کنارم رد شد. همون موقع سایکو متوجه خندم شد و آروم برگشت در گوشم گفت تو یکی انصراف میدی، مطمئن باش. اون وقت بود که فهمیدم بله، خندم کار دستم داده. به هر حال مرحله سخت هفته جهنمی شروع شده بود، یعنی یخ زدن. هفته جهنمی تو جزیره معروف کورونادو برگزار میشه، یه منطقه توریستی تو جنوب کالیفرنیا. هوا تاریک شده بود، به شدت سرد شده بود. گوریل پشنقره یا همون فرمانده اون برگشت گفت آیون با خورشید خداحافظی کنید. مجبورمونم کرد که برای غروب آفتاب دست تکون بدیم. سوار قایقای 6 نفره شدیم، کنار هم چسبیده بودیم به هوای اینکه یه خورده گرم بشیم، اما فایده نداشت. صدای تلق تلق استخونامون در می اومد، فهمیدیم که بله، بدبختی شروع شده. تا قبل از هفته جهنمی هر تمرین سختی بود انجام داده بودیم و دلخوشمون این بود که میتونیم برگردیم سر خونه و شام مفصلی بخوریم و فیلممون رو ببینیم و رو تخت بخوابیم. اما تو هفته جهنمی از این خبرها نبود، مخصوصا روز اول که ما توش بودیم. حساب کنید هفته‌ای که اینجوری شروع بشه چجوری تموم میشه. برای اینکه تجسم کنید چه خبر بوده، گاگینز میگه ما باید 5 روز و نیم بدون خواب با سرما و استرس چیزی حدود 120 ساعت رو طاقت می آوردیم. اصلا به قول گاگینز نمیشه تجزیه تحلیلش هم کرد. گاگینز میگه که هر بار که نصف شب زیر موج دریا گرفتار می شدیم و از سرما منجبه شده بودیم، از خودمون سوال رو می پرسیدیم. تو اینجا چی کار می کنی؟ دقت کنید که مأمور یگان ویژه شدن هیچ اجباری توش نیست، یه انتخابه. یعنی هر وقت بخوای میتونی جا بزنی. ولی واقعا این انتخاب یه شکنجه داوطلبان است و هیچ عقل سلیمی هم قبولش نمی کنه. سایکوپیت شب که می شد به جای داد زدن یه جور دیگه ما رو دلداری می داد. مثل برادر بزرگتر می گفت بفرما سوپ داغ، حموم داغ، آسایشگاه. و لامصب عجب شکارچی ماهری هم بود، چون تومه‌هاشو بعضی از این افراد می گرفتن. زنگوله رو 3 بار می زدن، کلاهشون رو می زاشتن زمین و انصراف. یه چیز جالب اینجا گاگینز نقل می کنه، میگه که کریس کایک که یکی از ترسناکترین تکتیر اندازای تاریخ نیروی دریایی بود، این تو تیم ما بود. اینقدرام تو کارش موفق بود که شیخ‌های فلوجه برای سرش جایزه 80,000 دلاری گذاشته بودن. یه نشانه ستاره نقره‌ای، 4 تا نشانه ستاره برتری به خاطر شجاعت به دست آورده بود. بعدها البته ارتش رو ترک کرد، یه کتابم نوشت از خودش به نام تکتیر انداز آمریکایی که فیلم سینماییش هم با بازی برادلی کوپر ساخته شده. بریم سراغ تمرینات شنا و قایق سواری هفته جهنمی گاگینز. خودش اینجوری تعریف میکنه، میگه هدایت تیم قایق سواری 2 به عهده من بود. تمام تمرکزم این بود که 6 نفر تو قایق رو از هفته جهنمی نجات بدم و سالم عبورشون بدم. همه هم حرفمو گوش میکردن، چون خودمو بهشون ثابت کرده بودم. تیم قایق سواری باید علاوه بر قایق سواری الوارای بزرگ و تو ساحل مینداخت بالا مینداخت پایین حمل میکرد و من انقدر الوارا رو شونه هم گذاشته بودم و این ور اون ور میکشوندم که خون دیگه بالا میآوردم، جوری که مربیا فکر میکردن ممکنه من بمیرم و هر بار که سرشون رو برمیگردوندن میدیدن که باز دوباره زیر الوارم. دائم مربیا پشت بیستیم به هم دیگه میگفتن که باید گاگینز رو بکشیم بیرون. بعد یه صدای دیگه میگفت که مفهوم شد قربان، گاگینز الان کنار میکشه. دوباره همون صدا میگفت که نه لعنت بهش، گاگینز برگشته زیر الوار. هم تیمیایی که صدای مربیا رو پشت بیسیم شنیده بودن اینا رو برای من تعریف میکردن، مخصوصا کنی بیگ بی، تنها سیاه پوستی که عاشق تعریف کردن این صحنه ها بود. 178 سان قدش بود، 77 کیلو وزنش بود، جسش از من کوچیک‌تر بود. تو تیم قایق سواری ما هم نبود، ولی انقدر اینا رو شنیده بود از مربیا که دائم برای من تعریف میکرد. گاگینز میگه چیزی که وقتی الوارا رو مینداختم بالا مینداختم پایین بهم روحیه میداد زمزمه ی آهنگ فیلم جوخه بود. راکی تو اون فیلم به من انگیزه میداد. اما مهمترین بخش هفته جهنمی که به معنای واقعی بازی ذهنی بود و قرار بود بهترین ها و قوی ترین ها بمونن، ضعیف‌ترها اوت بشن، این بود که مربیا بین تیمای قایق سواری مسابقه ترتیب میدادن. ما باید قایقا و الوارا رو تو ساحل بالا پایین میبردیم و باید از پیست موانع میگذشتیم. مسابقات پاروزنی هم داشتیم. پا پاداش تیم برندم استراحت بود، تنبیه تیم بازنده، شنا توی شنای ساحل و دراز و نشست. سایکو هم به موقع این انصراف دهنده رو شکار میکرد. با حالت مسخره برمیگشت بهشون میگفت که شما واقعا هیچ فایده ای ندارید. امیدوار بودم انصراف بدید، چون اگه پاتون به میدون جنگ برسه ما رو به کشتن میدید. گاگینز میگه سایکو واقعا قلدر بود و من هیچ وقت قلدرها رو دوست نداشتم. سایکو به من خیلی سخت میگرفت، اما من تصمیم گرفته بودم بهش نشون بدم که نمیتونه با من در بیفته و منو شکار کنه. نمونش میگه وقتی که تو شکنجه امواج بیشتر مردا دوش به دوش هم وای میستادن که گرما رو به هم منتقل کنن، من تنها یه جا وای میستادم، بقیه میلرزیدن، اما من انگار نه انگار اصلا از خودم ضعف نشون نمیدادم. تنها مزیت هفته جهنمی هم غذا بود، چون مثل پادشاه غذا میخوردیم. یه روزم بعد نار سایکو تصمیم گرفت که تو ساحل ما رو بدونه. وقتی یه تیم عقب میموند فریاد میزد پسرا ادامه بدید. دیوید میگه من مردای پشت سرمو چک کردم، برگشتم گفتم که ما پشت سر این کثافت ادامه میدیم، لعنت بهش. پشت سر منم مردا برگشتن گفتن مفهوم شد. سایکو 6.5 کیلومتر ما رو روشن دوند، تمام تلاشش رو کرد که ما رو بشکونه، اما ما از کنارش جم نخوردیم، پا به پاش دویدیم. این در حالی بود که نزدیکترین قایقی که تیم دیگه گرفته بود دوسرش میدوید 400 متر با ما فاصله داشت، ولی ما سایه به سایه سایکو داشتیم تعقیبش میکردیم. قایق رو سر بدو که رفتیم. اصلا نمیخواستیم این آدم خوشحال بشه. شاید تونسته بود هر کس دیگه ای رو له کنه، اما تیم قایق سواری شماره 2 رو نه. هفته جهنمی از نظر گاگینز اپرای شیطان بود. مرحله به مرحله سخت‌تر و تنفر از مربی‌ها بیشتر. دیوید گاگینز میگه تصمیم گرفتم یه کاری کنم که وقتی این مربی‌ها برمیگردن پیش خونه و خانواده‌شون، موقع خواب به ما فکر کنن. و این مثل این میمون که با چاقو بزنم تو شکمشون. بنابراین شروع کردم به ترور روحیه‌شون. بعد گفتم حالا بیاید این قایقا رو جوری بالا پایین بندازیم و بگیریم که بفهمم ما کی هستیم. همه‌شون جون تازه گرفتن، قایقا رو مینداختیم بالا، میگرفتیم. هر بارش هم شعار میدادیم شما نمیتونید تیم دو رو اذیت کنید. اینجوری مربی‌ها رو اذیت میکردیم، جون تازه میگرفتیم. جالب این بود ما تو سخت‌ترین روز، سخت‌ترین هفته، سخت‌ترین تمرین‌های جهان بی خیال همه چی داشتیم پیش میرفتیم و هفته جهنمی رو مسخره میکردیم. کاری کرده بودیم دهن مربی‌ها باز مونده بود، همینجوری هرس می‌خوردن. جز گوریل پشنقره‌ای، ظاهراً اون راضی بود از کار ما. به هر حال فایده این بالا پایین بردن قایقا برای ما این بود که به همه اعضای کلاس اجازه دادن که یه ساعت تو چادر سبز ارتش کنار ساحل لم بدن و استراحت کنن. چادرها کثیف بود، دوشک نداشت، اما برای ما از پرقو هم بهتر بود. چون تا سرمون رو گذاشتیم روش، 7 تا پادشاه رو خواب دیدیم. همون شب اونم وقتی که فقط 48 ساعت مونده بود این هفته جهنمی لعنتی تموم بشه، سایکو برگشت به گوریل پشنقره یه نگاهی کرد، گفت با این چیکار کنیم؟ منظورش با من بود. سایکو که دیگه از آزار من خسته شده بود هیچ نگفت، اما گوریل پشنقره یه جلیقه نجات داد به من، یه چراغ استراری و گفت بیا دنبالم. 1600 متر کنار ساحل باهاش پا به پا دویدم، کمم نیوردم. بعد گفت خیلی خوب گاگینز، حالا شناکنان این مسافت رو برو و قایقتو پیدا کن. لامصب دست گذاشته بود رو بزرگترین ترس من، یعنی شنا کردن. یه نگاهی بهش کردم، گفتم داری شوخی میکنی؟ گفت نه، منتظر چی هستی گاگینز؟ بزن به آب، کارتو درست انجام بده. گفتم مفهوم شد. پریدم تو آب. حالا حساب کنید با یه جلیقه نجات، یه زانوی زخمی، چکمه هایی که پامه، چجوری باید تو اقیانوس با آب یخ شنا کنم. مجبور بودم رو موج آبا شنا کنم و هر بار قلب قلب آب بخورم. به هر بدبختی بود 600 متر شنا کردم تا اینکه فهمیدم که قایقا دارن دنبال من میگردن. تنها کاری که تونسته بودم بکنم این بود که مثل شیر دریایی داد بزنم. تیم قایق سواری شماره 2، تیم قایق سواری شماره 2. معجزه وار صدامو شنیدن. قایق سمت من چرخید و کشیدم بالا. اولین بار تو هفته جهنمی بود که من داشتم مثل بید میلرزیدم، تمام عضلام گرفته بود. براون که یکی از همتیمیان بود برگشت گفت لعنت به تو، عقلتو از دست دادی، خوبی تو؟ منم گفتم که بله خوبم، بالاخره من رهبر تیمم و این کارا باید انجام بشه. انگار نه انگار، خیلی طبیعی نشون دادم خودمو. اونم البته میدونست که این شناکار من نه و فکر من نبوده و همه زیر سر فرمانده است. به هر حال از این فن سمی فرماندم جون سالم به در بردم و هیچ نقطه ضعفی از خودم نشون ندادم. هفته جهنمی هم با هر بدبختی بود تموم کردم. بهم ثابت شد که 9 ماه قبل 134 کیلو بودم و نمیتونستم 400 متر بدوم و الان چه آدم کل شقی شدم. قبلا تمام تمرکزم رو شکست بود و میترسیدم یه کاری انجام بدم، اما حالا برای هر چالشی رو فرم بودم. گاگینز میگه شاید باورتون نشه، اما منی که تمام عمرم از آب سرد وحشت داشتم اون شب تو اقیانوس حلمن مبارز بود که میطلبیدم. آرزو میکردم آب دریا از اینم سردتر بشه تا الماس وجودم منو به خودم نشون بده من چقدر سرسختم. اونجا بود که به من ثابت شد من با جسمم به تنهایی نه، بلکه با کمک ذهنم هفته جهنمی رو سپری کردم و تازه داشت قدرت ذهن برام آشکار می شد. هفته جهنمی هم که تموم شد گوریل پوشنقره فریاد زد هفته جهنمی تموم شد، کارتون عالی بود. همون موقع نگاه کردم دیدم 30 نفر بیشتر از ما باقی نمونده، بقیه انصراف دادن ولی ما هم یه جای سالم تو بدنمون نمونده بود، همه زخمی، خونی مالی، سیاه و کبود. با این حال اعضای کلاس تو پوست خودشون نمی گنجیدن، می خندیدن، از ته دل می خندیدن، بعضی ها گریه می کردن، بعضی ها روزانوهاشون افتاده بودن شکر می کردن. منم با بچه های هم تیمیم دست دادم و متوجه شدم تنها تیمی که هیچ عضوی را از دست نداده همین تیم ما بوده، تیم قایق سواری شماره 2. سوار اتوبوس شدیم، برگشتیم. وقتی رسیدیم یه پیتزای بزرگ، یه بطری 2 لیتری نوشابه، یه تیشرت قهوه‌ای به هر کدوم دادن. پیتزا انگار غذای بهشتی بود. پیام پیراهنه چی بود؟ با پیراهن سفید اومدی، حالا پیراهن قهوه‌ای رو می‌پوشی، یعنی ارتقا. بعد یه عمر شکست، گاگیلز میگه موفقیت داشت کم کم روی خوبش رو به من نشون میداد. احساسم این بود که وارد یه فاز جدید از زندگیم شدم. هفته جهنمی که تموم شد و ما هم پاداشش رو گرفتیم و غذامون رو خوردیم، ما رو بردن درمانگاه که معاینه بشیم. من که زانوم 3 بار آسیب دیده بود، زانوی راستم، به زور با عصا کشون کشون راه می‌رفتم. تمام بدنم باد کرده بود. البته وضعیت اعضای تیمم بهتر نبود. بدبختانه تمرین بعدی ما 1 هفته پیاده روی بود. اما خب 7 روز فرصت داشتیم برای خوردن و خوابیدن و درمان. زمان زیادی نبود، اما برای وضعیت روحی و جسمی من به عنوان یک کل شق باقی مونده تو کلاس 231 بدکم نبود. بالاخره وارد پیاده روی 1 هفته‌ای شدیم. 2 روز مونده بود که تموم بشه. مجبور شدم دوباره برم پیش دکتر. شلوار پلنگیمو که بالا زد، کشکک زانوی راستمو که فشار داد، درد رسید تا مغز و استخون. دکتر گفت زانوت بدجور داغون شده. گاگینز اینجا هم باز نقششو خوب بازی کرد. حالش افتضاح بود، اما به روی مبارک نیورد. چرا؟ چون 5 ماه تمرین وحشتناک رو پشت سر گذاشته بود. بعدش هم 1 هفته جهنمی. حالا بخواد برگرد سر نقطه اول، واقعا اینجا زور داره. دکتر به گاگینز برگشت گفت که زانوت بدجور باد کرده، اصلا هم بهتر نشده و حال روز چجوری خودت؟ اینم انگار نه انگار با بخیالی برگشت گفت که خوبم دکتر، فقط یکم زانوم سفت شده. اما خودش هم میدونست نمیتونه زانوی راستش رو خم کنه و براش مشکل ساز بود. کجا مشکل ساز بود؟ تو تمرین گره زدن. تمرینی که باید نفس تو بگیری بری زیر آب. 8 هنرجو میپرن تو استخر، خودشونو به عمق 4.5 متری استخر میرسونن و زیرابی باید تنابا رو گره بزنن. هر هنرجو هم 1 مربی داره و مربی دیوید گاگینز هم کسی نیست جز سایکوپیت یا جلاد. همون کسی که دیوید به خونش تشنه است و همچنین او به خون دیوید. این عقاب بالا سر دیوید وایساده فریاد میزنه یه گره مربعی بزن، یه گره پاپیونی بزن. همین حالا بینم. همین حالا. دیوید هم نفس رو حبس میکنه، میره پایین. باید یه تیکه تناب 20 سانتی رو تو کف استخر به هم گره بزنه. بین هر گره زدن هم فرصت داره که یه نفسی تازه کنه. 5 تا از این گره ها باید بزنه. حقم نداره ماسک و عینک بزنه. علامت تایید مربی ها اینه که شستشون رو بیارن بالا و اگه بیارن پایین. یعنی چی؟ یعنی بدون که نفس بگیری برو دوباره گره بزن. کار خیلی خیلی سختیه. اگه یکی از اینا رو گره نمی زدیم، یعنی خداحافظی و رفتن خونه. بین گره زدن هم تایم استراحت نیست. نفس بگیر برو گره بعدی. 5 تا گره همینجوری. گاگینز میگه انقدر درد و فشار رو زانون بود که تو آب سرد استخ عرق کرده بودم. ببینه دوزاد چقدر خراب بوده. با پای سالم نمیشه این کار رو انجام داد. چه برسه با پای بات کرده. هی میخواستم انصراف بدم، اما انصراف از تمرین یعنی انصراف از دوره. سایکو هم هی نیشخند میزد، میگفت او نه گاگینز، تو آسیب دیدی، شن رفته تو بدنت، مطمئنم نمیتونی 3 تا گره آخری رو یه نفس ببندی. دیوید نفسشو حبس کرد، رفت زیر آب تا سایکو بیشترم هرس بخوره، و وقتی هم میگه میومدم بالا آب میپاشید نامت تو صورتم، نتونم نفس بکشم، هی میرفتم بالا میومدم پایین. اما دیوید میگه من قصد باختن نداشتم، گرچه میدونستم خطر مرگ، خطر اغما وجود داره. و باز دوباره سوالای سمی میومد سراغم که تو اینجا چیکار میکنی؟ چرا باید انقدر درد بکشی؟ چرا انصراف نمیدی؟ چرا میخوای ریسک قش کردن و مردن و تو این تمرین به جون بخری؟ اونجا بود که باید تصمیم میگرفتم و تصمیمم گرفتم. گفتم این یه لحظه تاریخی تو زندگیت گاگینز. میخوای بازم مثل قبل قربونی باشی یا نه؟ بس دیگه. بترکون، گرگ شو. با خودم گفتم من دیگه اون آدم قبلی نیستم، قرار نیست باشم. تا اینجا اومدم پدرم در اومده، جا نمیزنم. سایکوپیتم با اون خنده هاش سگ ایشکی نیست، برای همین بهش نشون میدم که من کی هستم. این منم که این دفعه بهش میخندم. انرژی گرفتم از این تفکر مثبت، بالاخره پنجمین گره و زدم و منتظر تایید شدم. پیروز جنگ با آب اینجا من بودم و انگشت شست مربی به عنوان تایید اومد بالا. یه پیروزی بزرگ به پیروزهای قبلیم اضافه شد. بعد 2 دقیقه باید لباس میپوشیدیم، برمیگشتیم سر کلاس و این دفعه باید رکاب میزدیم. حساب کنید با این درد پا چجوری میشه رکاب زد. تلق تلوق استخون پامو میگه میشنیدم. باز دوباره سوالا اومد سراغم، آخه چرا؟ میخوای چی رو ثابت کنی؟ یه دفعه سایکو تو گوشم داد زد که بدو الدنگ بدو. دوباره حس پیروزی بهم دست داد. یکی تو گوشم میگفت تو 2 دقیقه پیش تو استخ پیروز شدی، الان وقتم جا زدن نیست، رکاب بزن، رکاب بزن باری کلا پسر. انرژی که از تو استخ گرفته بودم اینجا تو رکاب زدن به کمک اومد. به خودم گفتم تو که تا حالا یه دونه کلاس شنا نرفته بودی، از آب میترسیدی، ببین چه حماسه آفریدی پسر، دمت گرم. و واقعا این کله شقی من انقدر به چشم سایکو و گوریل پشت نقره اومده بود که گوریل پشت نقره ازم پرسید گاگینز تو چی داری که ازت یه سوپرمن میسازه؟ یه لبخند بهش زدم ولی جواب بهش ندادم. اما الان که گاگینز میگه این کتابو مینویسم میدونم چی دارم. ذهن مقاوم و سرسخت. از مشکلات گذشتم قدرت میگرفتم و اینجوری بود که میگفتم ببین این توی یا اینا رو پشت سر گذاشتی یا این توی. همه ی اینا به خاطر چی بود؟ کنترل ذهن. افسار ذهنم رو گرفته بودم دستم، ولش نمی کردم که هر جا بره، چون اعتقادم اینه همه ی مشکلات از قالب بندی غلط ذهن ماست. شک قرار نیست ما رو کنترل کنه. شک به عنوان مسافر کنار راننده قابل تحمله، اما اگه فرمون دست بگیره بد جوری ما رو میندازه ته دره، کارمون تمومه. دیوید میگه مکالمه داخل ذهنم عوض شده بود. کنترل شک رو گرفته بودم دستم، تمرکزم رفته بود بالا و البته کار راحتی نبود. بیشتر آدما اینجا کم میارن، برده ذهنشون میشن. و برای همینم است که به آرزوها و اهدافشون نمیرسن. از نگاه گاگینز ورزش بهترین سنگ محک برای مدیریت ذهن. چون وقتی ورزش میکنی تمرکزت زیاد میشه. میشه گفت ورزش یه معیار موفقیت و شکسته. تست مدیریت ذهنه. اینا جملات انگیزشی گاگینزه که داریم میشنویم درباره ورزش. و چقدر واقعا روانشناسانه و دقیق به مسائل نگاه میکنه. از نگاه من مهدی بهمنی این کتاب واقعا جنبه‌های روانشناسانه و خودشناسانه عملی خیلی زیادی داره. برای همین من این کتاب رو انتخاب کردم. واقعا خودم خیلی باش کیف کردم و لذت بردم. به نظر من گاگینز میخواد به ما بگه که ببینید زغال سنگ تو معدن وقتی فشار زیاد بهش میاد تبدیل میشه به الماس و این سختی هاست که داره ما رو میسازه، صیقلمون میده. به هر حال دیوید میگه من تو این دوره بود عاشق ورزش شدم و هنوزم هستم، که ورزش‌ها رو شما میتونید تو فیلم‌های و ویدیوهایی که تو یوتیوب هست ببینید ازش. میگه چالش فیزیکی ذهن رو تقویت میکنه و من هر بلایی زندگی بخواد سرم بیاره براش آمادگی دارم و شما میتونید همینجوری باشید. اما از اون طرف میگه شما هر چقدر از ذهن سرسختتون استفاده کنید، این ذهن نمیتونه استخونتون رو جوش بده و من استخون شکسته پام بدجور اذیتم میکرد. رسیده به کوهنوردی 1600 متر و اون وقت آسیبه که داره بیچارش میکنه. 20 هفته آموزش باقی مونده و نمیتونه درست راه بره، چه برسه به تمرین. مستقیم رفته درمانگاه، دکتر زانوهاشو معاینه کرده، فرستاده عکس رادیولوژی گرفته، عکس داره میگه که زانوش بدجور ترک خورده. نیروهای ذخیره اینجوری رو میفرستن برن خونه درمان بشن، اگه تونستن برگردن. برای همین دیوید تصمیم میگیره که برگرده خونه بدون اینکه انصراف بده، استعلاجی بگیره و بعد دوباره برگرده، چون واقعا با این پای شکسته نمیشد ادامه داد. ولی سختی کار این بود که باید هفته جهنمی رو یه بار دیگه میگذروند و آیا با پای شکسته میتونست یا نمیتونست. دیوید گاگینز بعد از اینکه استعلاجی میگیره برمیگرده خونه، اونم نه با هواپیما، با قطار. از سان دیگو میاد شیکاگو، چون علاقه با پرواز با هواپیما نداره. 3 روز برای فکر کردن زمان داره، ذهنش درگیره. روز اول حرکت به سمت شیکاگو نمیدونه بازم میخواد عضو یگان ویژه باشه یا نه، چون به قدر کافی شناخت از خودش پیدا نکرده. روز دوم به همه شغلایی که میتونسته واردش بشه و نشده مثل آتش نشانی فکر میکنه، ولی روز سوم میره تو اتاقه که دستشویی با آینه مسئولیت مشورت میکنه. تو آینه به خودش میگه که واقعا میخوای قید نیروی ویژه رو بزنی آتش نشان بشی یا نه. 5 دقیقه به خودش ظلم میزنه و نمیتونه به خودش دروغ بگه و بالاخره با صدای بلند حقیقت رو به خودش میگه. من میترسم. از تحمل اون بلاها میترسم. از روز اول هفته اول جهنمی میترسم. راستم میگه. باید دوباره فلشبک کنه، همه اون سختی ها رو به جون بخره. آیا میتونه گاگینز یا نمیتونه؟ تو شیکاگو همسر سابقش پم که بهش زنگ زده بود و گفته بود دارم میام، میاد استقبالش تو ایستگاه قطار، میبرش خونه مادر گاگینز. پم هنوزم داره تو برزیل زندگی میکنه و گاگینز وقتی سان دیگو بوده بهش زنگ زده. پم هنوزم داره تو برزیل زندگی میکنه ولی به خاطر گاگینز بلند میشه میاد شیکاگو. تمام تابستون از می تا نوامبر رو گاگینز داره رو درمانش کار میکنه. زانوهاش بدجور داغون شده. تصمیمش رو قطعی میکنه، زنگ میزنه به آموزشگاه دوره BUDS. چون اونا منتظر جواب گاگینزن، گاگینز میگه نشستم پشت تلفن شماره گرفتم. اما تو 1/100 ثانیه تمام بدبختی های دوره اومد جلو چشمم. شنا باید برم، پاروزنی، حمل قایق، حمل الوار رو سر، دراز و نشست. و هر آدم عادی تو اون شرایط باشه انصراف میده و میگه بی خیال بابا چه فایده ای داره. ولی میگه من یه آدم معمولی نبودم. من به خودم میگفتم خستگی هزینه مقاوم شدنمه. میدونستم اگه انصراف بدم از دست فکر و خیالم خلاص نمیشم. هزینه انصراف یه عمر زندگی جهنمی برای گاگینزه. نمیتونه خودشو ببخشه. صدای افسر آموزش پشت تلفن به خودش میاره گاگینزو و تایید میکنه که دوست بزرگ با عنایت دارید که باید از روز اول و هفته اول شروع کنید دیگه. و دیویدم قبول میکنه. و این یعنی دوباره باید تیشرت سفید بپوشه به جای تیشرت قهوه‌ای، از صفر شروع کنه. و البته یه خبر خوشم داره و اون این که اجازه میدن دوباره تو تمرین BUSD شرکت کنه. اما این دفعه اگر مصدوم بشه دیگه کارش تمومه، دیگه اجازه نمیدن از صفر شروع کنه. بهش میگه مفهومه؟ میگه بله مفهومه. کلاس 235 4 هفته دیگه شروع میشه و این در حالیه که زانوهای دیوید هنوز یاریش نمیکنه. دیوید که تلفن رو میذاره زمین، چند دقیقه بعد پم همسرش تماس میگیره، میگه باید ببینمت. ظاهرا دیوید و پم مال 2 تا دنیای متفاوتن. یه بارم از هم جدا شدن و دیوید میگه دیدم بهترین فرصت سنگامو باهاش وا کنم، حرفامونو به هم بزنیم، یا زنگی زنگی یا رومی روم، یا برای همیشه خداحافظ، یا اینکه برگردیم دوباره سر خونه زندگیمون. تو این فکر و خیالا بودم که پمبم خبر داد که بله، حامل است. حالا دیویدو میگی $30,000 بدهی داره رو کارت اعتباریش؟ الانم فقط ذخیره است تو نیروی ویژه، نه خونه‌ای داره، نه کاشانه‌ای، نه ماشینی، نه پسندازی، یه زندگی بی‌ثبات، سست و شکننده. مهمتر از همه این که عاشق این زنم نیست. این حرفیه که با خودش تو آینه میزنه و آینه هم هیچ وقت دروغ نمیگن. بالاخره پم رفت خونه خودش تو برزیل تا پدر مادرش رو خبر کنه، اما دیوید رفت خونه مادرش رو مو ولو شد و با خودش داشت میگفت که هیچی دیگه، افتادی ته چاه. چون دیگه الان فقط خودت نیستی، همسر سابق تو، دخترش و بچه تو شکمش که مال توه، دیگه داره ریسک تو حسابی میبره بالا. اگه این بارم دیوید شکست میخورد، نه فقط از جهت مالی، از جهت روانی هم صفر میشد. بنابراین خانواده‌اش هم با خودش میکشید پایین. قضیه حامل شدن پم با مادرش در میون میذاره. بعد به مادرش میگه از وقتی به دنیا اومدم زندگی مثل کابوس بوده، هر روزم این کابوس هی بدتر شده، هرچی هم زور میزنم زندگیم سختتر میشه. مادرم برگشت گفت که نمیتونم باهات مخالفت کنم، اما انقدی که تو رو میشناسم اینه که میدونم یه راهی براش پیدا میکنی. دیوید میگه که اشکامو پاک کردم، گفتم باید یه کاری بکنم، چاره ای ندارم. تمام شب رو مبل نشستم فکر کردم. زندگی من شده بود یه دوی ماراتون. این دومین تجربه‌ام تو هفته جهنمی ظرف یک سال بود و داشتم همینجوری زجر می‌کشیدم، اما من تصمیم گرفته بودم تیزترین شمشیر ساخت دست بشر باشم. برای همین تو کلاس 235 حاضر شدم. تو همون مرحله اول با فاصله زیاد از بقیه جلو زدم. روز اول 156 نفر تو کلاس بودن، هنوزم من جلوی تیم بودم، اما به خاطر پام نمی‌خواستم لیدر باشم، رمقش هم نداشتم. آخرین ساعت‌های هفته جهنمی شده بودیم 26 نفر. یکی از اتفاقای تلخ کلاس 235 هم این بود که یکی از ما 26 نفر به نام جان اسکاپ با 187 سانتی‌متر قد، 102 کیلو وزن، به خاطر سنگینی تمرین‌ها از دنیا رفت. اینجوری هم بود که ما سر کلاس نشسته بودیم نگران حال اسکاپ که یه دفعه گوریل پشت نقره‌ای اومد تو کلاس و گفت آقای اسکاپ مرد. حرفش مثل پتک خورد تو سر ما. بعد ادامه داد که این جهانیه که ما داریم توش زندگی میکنیم. اون اولین مردی نبود که تو این راه جونش رو از دست داد و آخرینشون هم نخواهد بود. بعد یه نگاهی به هم اتاقی اسکاپ کرد و گفت آقای مور وسایلشو ندزدیا. راهشو کشید و رفت. به همین سادگی. رفت و غم همه اتاقو گرفت. از یه طرف خوشحال بودیم هفته جهنمی داشت تموم میشد، اما از یه طرف داغدار مرگ اسکاپ. بیشترین تعجبمون از گوریل پشت نقره‌ای بود. عجب این آدم رک و راست بود. اونجا بود که فهمیدیم یگان ویژه دنیای پوسکلفتاست. برای زنده موندن تو این دنیای خاص باید من ذهنم و مقاوم نگه می‌داشتم. هفته جهنمی تموم شد، از 156 نفر فقط 25 نفر باقی موندیم، یا بگیم زنده موندیم. هنوز البته 21 هفته تمرین انتظارمونو میکشید. کشکک زانوم سالم بود، اما دوتا ساق پام با ترکای ریز شکسته بود. هفته پیاده روی شروع شد، من مجبور بودم با دوتا ساق شکسته 96 کیلومتر بدوم. بیشتر بچه های کلا تو پایگاه فرماندهی تو کورونادو زندگی میکردن، ولی من 32 کیلومتر اون طرفتر توی سویت نقلی کپک زده با اجاره ماهیانه $700 با همسر حاملم و دختر خوندم داشتم زندگی میکردم. بعد از اینکه پم حامله شده بود ما مجدد با هم ازدواج کردیم. یه ماشین هوندا خریدیم، $60,000 هم بدهکار شدیم. بعد سه نفری از ایندیانا رفتیم سان دیگو تا یه زندگی تازه رو سه نفری شروع کنیم. همسرم قرار بود هولوش زمان فارغ التحصیلی وضع هم کنه، اما شما که غریبه نیستید از عمق قلبم خوشحال نبودم. چرا؟ چون نمیتونستم زندگیمو اداره کنم، دستم به دهنم نمیرسید. از یه طرف بدنم خسته، آسیب دیده، درب داغون، و اگه این دفعه موفق نمیشدم نمیتونستم حتی کراخونم رو بدم. باید میگشتم دنبال یه کار دیگه. اما به خودم گفتم نباید این اتفاق بیفته. صبح ساعت 3:30 از خواب بیدار میشدم، میرفتم پایگاه لنگ لنگون، میرفتم سراغ وسایلم، از توش دوتا نوار چسب برمیداشتم. نقشم هم دیوونه کننده بود. یه جوراب مشکی زخیم رو پام میکشیدم، پایی که وقتی دست بهش میخورد دادم میرفت هوا، نوار چسب رو روش میپیچیدم. و دوباره یه دونه جوراب مشکی دیگه و دوباره چسب کاری. دو لایه جوراب، دو لایه نوار چسب. اینجوری میخواستم پاهامو تو چکمه ثابت نگه دارم، انگار گچ گرفتن. نیم ساعت اول دویدن بدترین درد میومد سراغم و البته این تازه اول 5 ماه شکنجه پیش روم بود. من داشتم چیکار میکردم با خودم؟ با خودم میگفتم که کی با خودش این کارو میکنه؟ تو زن و بچه داری؟ ول کن، برو سراغ یه کار دیگه، خودتو نابود کردی. تو فقط مال خودت نیستی، مال خانوادت هم هستی. اما از اون طرف تجسم کردم اگه موفق بشم چی؟ این تجسم موفقیت باعث شد 600 متر دیگه بدوم. باز درد، باز هم میدویدم. آدمای سالم به زحمت میتونن دوره رو بگذرونن. حالا اگه زخمی هم باشی، اونم با 2 پای شکسته دیگه معلومه. یه دفعه اون زهر سمی که وارد بدنم شده بود جاشو داد به شربت امید. و از درون با خودم گفتم که اینا فقط از گاگینز ساخته است. گاگینز تو یه ماشینی. هر قدمی که از حالا تا آخر ور میداری فقط تو رو قوی تر میکنه. همین جمله ها قفل دردم رو باز کرد. بعد 40 دقیقه درد افتاد. نواچت شل شد. پوستم دیگه اذیتم نمی کرد. انقدر استخونای عضلاتم گرم شده بود که گرماشو حس می کردم که دردم رو آروم میکنه. دیگه این شد کار هر روزم. باند پیچی کردن، نوار پیچی کردن. صبح زود می اومدم، پامو می پیچیدم، نیم ساعت می دویدم، دردم آروم می شد. تازه حساب کنید تو این وضعیت مربی‌ها بهم پاداشم میدادن. دست و پامو میبستن، مینداختن تو استخ که 4 دور شنا کنم. مرحله دوم مرحله قواسی بود. یه تمرین زیرآبی وحشیانه. ما رو زیر آب به 2 مخزن 80 لیتری میبستن، یه کمربند با وزنه 7 کیلویی بهمون وصل میکردن و چون تو زیر آب نمیتونستم پاهامو چسب پیچی کنم، درد تا مغز استخونم رو میسوزوند. بعد باید 50 متر رو کمرم، بعد 50 متر روی شکمم شنا میکردم در حالی که وزنه ها به هم وصل بود. واقعا یه لحظه تصور کنید چجوری میشه با اون وزنه ها رو آب موند؟ چه برسه اینکه بخوای با شنا کنی؟ گاگینز میگه داد و فریاد اون روزم تو استخ هیچ وقت یادم نمیره. چند نفر رو دیدم وزنه ها رو جدا کردن و اومدن سطح آب و انصراف دادن و رفتن. بار اول فقط یه نفر تونست تمرین رو بگذرونه. 3 بار فرصت ما داشتیم ولی من تو مرحله سوم موفق شدم. بالاخره دوره رو به پایان رسوندم و مراسم فارغ التحصیلیمون تو گرانیدر برگزار می شد. مادرها، پدرها، همسرها، نامزدها می اومدن برای دیدن عزیزانشون. اعضای باقی مونده از کلاس 235 هم با لباسهای سفید حاضر بودن. سمت راستمون هم همون زنگوله شوم بود که 130 نفر از همکلاسیام زده بودنش، انصراف داده بودن. تک تک هم معرفی شدیم. اسم من رو که خوندن اشک تو چشمای مادرم جمع شده بود. همه با خانواده‌هاشون که عکس یادگاری می‌گرفتن غرق شادی بودن، اما من غرق ماتم. اصلاً حالم خوب نبود چون دوره تموم شده بود. یه جورایی دلم برای اون سختی‌ها داشت تنگ می‌شد. ببینید این دیگه چه جور آدمیه، دلش برای سختی تنگ شده. چون وقتی نگاه می‌کنید به شخصیتش، خودش میگه که من وقتی وارد یگان ویژه شدم بار اول، دنبال یه جایی بودم یا من از هم بپاشه یا شکست ناپذیرم کنه. و دوره BUDS دقیقا منو شکست ناپذیر کرد. برای همینم دلتنگش بودم. اونجا بود که فهمیدم ذهن انسان چه قابلیتایی داره. اونجا بود که یاد گرفتم چطوری میشه به ناممکن ها رسید، چجوری میشه با 2 پای شکسته دوید. 36 سالم بود، تنها فارغ التحصیل تو این سن بودم و تنها سیاه پوست تو تاریخ یگان ویژه نیروی دریایی. اما مبارزه من برای شکست سختی ها تازه شروع شده بود. تا اینجا درباره راهیابی گاگینز به یگان ویژه گفتیم و موفقیتش از گذروندن دوره ها. از این به بعد میخواییم از کسب رکورد هایی که دیوید گاگینز تو دوهای فوق ماراتون به دست میاره و همچنین رکوردی رو که در گینس بابت بار فیکس به دست میاره با هم صحبت بکنیم. قسمت دوم این اپیزود هفته آینده پخش میشه، پس منتظر باشید و بشنوید. چیزی رو که شنیدید قسمت اول از اپیزود 73 اپیزود دو قسمتی نمیتوانی به من آسیب بزنی نوشته دیوید گاگینز بود. ممنونم از رضا بهمنی پسر عزیزم و همچنین تیم کتاب جیبی. تشکر میکنم از تک تک شما که ما رو میشنوید، به دیگران معرفی میکنید. اگر خواستید اسپانسر ما بشید به ما خبر بدید. خوشحال میشیم نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.